دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دومین جلسه از دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. ان‌شاءالله یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم. دوستای عزیز، یه چند تا از بچه‌ها حالا طی این مدت زمانی که ما جلسه برگزار کردیم و دوره رو برگزار کردیم، میخوام این صحبت رو با این دوستامون شروع کنم. شاید خیلی مفید باشه، چون همین اول بسم الله با دونستن این مطالب اون دوستامون هم تکلیفشون با وجود خودشون روشن میشه. در مورد اینکه بعضی از بچه ها برای تغییر کردن یا گذروندن دوره به خیالشون که خیلی حال بدی رو تحمل میکنن، خب خیلی هم حال خوبی رو احساس میکنن، تجربه میکنن، و ولی برای اون چند نفری که خیلی بالا پایین میشن یا احساس بدی رو دارن یا گاهی اوقات خیلی تحت تاثیر فشارهای روحی یا فکری قرار میگیرن، من میخوام در مورد یک موضوعی صحبت کنم. اونم این که بعضی از بچه‌ها احساس خیلی بدی رو تجربه میکنن، احساس افسردگی دارن، نمیدونم حس غم شدید دارن، ناراحتی. ببین این حالت ها یا ترس های شدید یا استراب شدید، این حالت ها حالت هاییه که ما من دیشبم یه دوستی داشت ازم سوال میپرسید، میگفت که الان من مثلا ناامیدم و این ناامید بودن من رو چجوری میتونید کمک بکنید؟ من میخوام در مورد احساس بد، افسردگی، استراب، استرس و ناامیدی و امثال این میخوام یه جمله ای رو بگم، همون چیزی که به اون دوستمون گفتم. اینا رو خود من هم تجربه میکنم، ولی میخوام بهتون بگم آگاهانه بدونیم که چیه. یعنی خیلی از ماها دوست داریم، ترجیح میدیم که به این صورت باشه، بگیم آقا هر آنچه که در زندگی من، یعنی در بیرون من داره اتفاق میفته و دست من نیست، و هر آنچه که در درون من از این نوع احساساتی که گفتم داره اتفاق میفته، اینا هم دست من نیست. یعنی من نمیدونم چرا این اتفاقا داره میفته، الان توی حال خیلی بدی هستم، این شکلی اون شکلیه. میخوام بهتون بگم که همه اینا، همه احساسات بد، چه در درونم داره احساسات بد تجربه میشه، چه در بیرون زندگیم یه سری اتفاقات داره اتفاق میفته و من تجربهشو میکنم، هر دوی اینها انتخاب من است. یعنی من دارم انتخاب میکنم که چه احساساتی رو داشته باشم. من افسردگی رو انتخاب میکنم. حالا اینکه کجای من، کدوم بخش از وجود من این افسردگی رو انتخاب میکنه، باید ریز شیم توش و بدونم. هرچند که من تو کلیات میتونم بگم که ضمیر ناخودآگاه من توش اون برنامه وجود داره، یعنی یه بخشی از وجود من یا حتی میتونم بگم کودک درون من که در درون ضمیر ناخودآگاه من هست، اون کودک انتخاب میکنه که افسرده باشه یا غمگین باشه یا استراب و ترس رو داشته باشه. حالا تو جلسه قبلی یکم صحبت کردم، تو جلسه های بعدی صحبت میکنم که بابا ما با این ترسیدن هویت میگیریم. گاهی اوقات ما با ترسیدن و استراب از خودمون محافظت میکنیم، گاهی اوقات ما با افسردگی از خودمون سعی میکنیم محافظت کنیم. در واقع میخوام تو کلیات بگم ما انتخاب میکنیم چه احساسی داشته باشیم، انتخاب میکنیم چه زندگی داشته باشیم. یعنی اون آدمی که الان به شدت افسردگی داره، ناراحته، خیلی غمگینه، نمیدونم استراب و ترس داره و اینا، فکر کنید یک لحظه در نظر بگیرید، مثلا طرف میگه آقا من اصلا نمیتوانم حالم را خوب کنم، اصلا نمیشه. بعد به همون آدم بگی که آقا شما مثلا یک دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه مونده به این که اعدامت کنن و حکمم بریدن و سه چهار پنج دقیقه دیگه باید منتظر باشه اعدامش کنن. بعد به اون آدمه بگن که آقا یه شانس بهت میدیم، یه فرصت بهت میدیم، همین الان تو عرض پنج دقیقه وقت داری حال خودت رو خوب کنی، جوری که ما یه دستگاهی داریم میزنیم به احساساتت متوجه میشیم، یعنی مثل یه دیاگ میمونه که این دیاگ رو میزنیم احساست، اگر احساسن واقعا از نظر احساسی حالت خیلی خوب شده باشه تو این پنج دقیقه، هیچ امکاناتی هم بهت نمیدیم، خودتی و خودت چی کار میکنی؟ معمولا آدم ها تو کمتر از یکی دو دقیقه این توانایی رو دارن وقتی بخوان حالشون رو خوب کنن، بعدم میگه آقا دیگه ادامت نمی کنیم. من میخوام بگم تمایل، خواستن و انتخاب کردن در مورد حال خوب، حال بد یا هر حالت دیگه ای مثل افسردگی یا شادی، یعنی این سه تا اصل مهمه. یعنی شما تمایل داری، میخوای و انتخاب میکنی. میخوام از توی این حرفه اینو بگم، هر چیزی رو که تو داری تجربه میکنی انتخاب توه، هر انتخاب تو خواسته توه، هر خواسته تو هم انتخاب توه. به این میگن، اینی که میخوام بهتون بگم، به این میگن آگاهانه زیستن. آگاهانه زیستن یعنی وقتی من به خودم آگاه میشم، متوجه خودم میشم، اولین کاری که میکنم اینه که حتی اگر الان حالم خیلی بد باشه، من میدونم که این انتخاب خودم بوده. و بعد این انتخابی که مثلا فکر کن من الان یه روزه، سه روزه، سه ماهه حال خیلی بدی دارم، این حال خیلی بدی که دارم وقتی الان آگاه میشم به خودم، میگم آقا من میدونم این حال بد را خودم انتخاب، یعنی یه بخشی از وجود من یا کودک من به هر دلیلی این حال بد رو انتخاب کرده و من این حال بد رو دارم تجربهش میکنم، احساسش میکنم، آگاهم به خودم که من این احساسات را انتخاب کردم، من میلم بیشتر برای تغذیه احساس افسردگی، ناراحتی، به هم ریختگی، ترس یا استراب بوده. دلایلش رو ما پیدا میکنیم، ولی اینو لااقل قبول کنم اول که اگر حالم الان به این صورته، این حال انتخاب منه. بچه من هی دارم سعی میکنم که چرا دارم سعی میکنم به همه بفهمونم که آقا مسئولیت رو باید بپذیری، برای اینکه باید مسئول، اگر میخوای خلق کنی، اگر میخوای زندگی شادی رو خلق کنی، اگر میخوای حالا تو هر شکل و شمایلی، زن رابطت با خودت، رابطت با خدا، رابطت با مردم، رابطت با داشتهات، رابطت با اتفاقات اطرافت، رابطت با روزی که در اختیارت قرار میگیره که زندگی کنی، رابطت با زندگی کردن، رابطت با جهانی که توش داری زیست میکنی، رابطت با هر چیزی، با پول، با رابطه جنس مخالف، با چه میدونم رابطت با همکارات، با شغلت، با اتفاقات اطرافت، با همه اینا، این رابطه‌ای که من قراره که برگزار بکنم، شکل و شمایل این رابطه رو اگر من بدونم، به خودم آگاه باشم، متوجه بشم و مسئولیتش رو بپذیرم، هر آنچه که بر من میگذرد همگی مؤثر انتخاب‌ها و تمایلات خود منه. حالا این خودم که الان تو کلاس نشسته داره گوش میکنه و اومده تمرین کنه زندگیش تغییر بده، چقدر اختیار داره؟ بخش دیگه‌ای از وجود من هم هست که اون هم اختیارات مخصوص به خودش رو داره. ما تو دورهای قبلی گفتیم 97% از انتخابات، تصمیمات، رفتارها، واکنشها و نتایج زندگی من برمیگرده به ضمیر ناخودآگاه من. حالا این 3% در طی دوران تمرین درصد بیشتری رو به خودش گرفته، ولی هنوزم که هنوزه یه بخشی از وجود زندگی من داره توسط ناخودآگاه من مدیریت میشه. اینو باید اگر فقط در این صورته که من از حالت قربانی شدگی بیام بیرون، میتونم زندگی نوعی رو بر خودم بیافرینم. من ازتون خواهش میکنم، از دوستای عزیز خواهش میکنم، این آگاهی رو داشته باشیم. آقا هیچ چیزی دور و بر زندگی ما نیست که من دارم تجربهش میکنم اما جزی از آفرینش های خودم نیست. یعنی ریشه این که من حالم خیلی بده، نمیدونم اینجوری میشم، با اونجای وایس این شکلی میشم، یه ذره از وایس رو گوش کرده بودم اونجا هم اونجوری شده بود. عزیزم اگر بخوای نشون بدی، نمایش بدی که تو قربانی هستی، هرگز نمیتونی آفریننده باشی. یه قربانی نمیتواند یه آفریننده باشد. این به معنای اینه که حتی اگر من قبول کنم که آقا الان احساس بدی دارم، حالم بده، یا هر چیزی تو زندگی من هست که دوستشون ندارم، اینو اگر قبول کنم به معنی اینه که بازم دارم رنج میبرم، اما خوبیش اینه که مسئولیتش رو میپذیرم. به هر اندازه‌ای که من مسئولیت بپذیرم که خالق و آفریننده تمام اتفاقات درونی و بیرونی من ربط به خود من داره، به همون اندازه نیروی آفرینندگی به من برمیگرده. دوست عزیزم، ما در ابتدا منشأ تمام این آفرینش های درونی و بیرونی بودیم. حالا وقتی به مرور زمان میآفرینیم و بعد اینو یاد میگیریم که آقا هر جا رسیدی گردن نگیر، بگو من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، یا اینکه تقصیر بابام بود، تقصیر مادرم بود، تقصیر فلانی بود، تقصیر فلانجا بود، یه سری اتفاقا نمیذارن، یه سری چیزا از عهده من خارجه، از کنترل من خارجه، با اینا در واقع برای خودمون امنیت میتراشیم، سلب مسئولیت. آقا اگر یه سری چیزها در خانه ما خراب است، اگه من گردن نگیرم کسی با من کاری نداره، میگردن دنبال مسببینش. اینو ما گسترش دادیم. پس ما در ابتدا منشأ آفرینش های درونی و بیرونی بودیم. به مرور زمان این آفرینش ها که زیاد شد، از یه جایی به بعد کنترل از دست ما خارج شد، ما ترجیح دادیم گردن نگیریم، ما ترجیح دادیم برای فرار از مسئولیت پذیری همه چیز رو فرافکنی کنیم، بندازیم گردن این و اون، اصلا این سری چیزا رو کلن انکار کنیم که آقای چه ربطی بر. بعد شروع کردیم به جمع کردن سند و مدرک که آقا این به من ربطی نداشت، ببین این تقصیر فلانیه، ببین اونجا این اتفاق افتاد، بابام مقصرش بود. همه اینا به ما کمک میکرد در یک برهه از زندگی که کمتر اذیت بشیم. در واقع از خودمون داشتیم مراقبت میکردیم برای بقا، برای زندگی داشتیم از خودمون مراقبت میکردیم که ما گردن نگیریم. حالا الان رسیدیم به یه جایی که من میخوام تو قالب منشأ قرار بگیرم. من میخوام بیافرینم، زندگی شاد رو بیافرینم. من میخوام تمام چیزهایی که در درونم هست، آقا من میخوام، من باید، اگر میخوای اتفاقات دنیای بیرونت رو کنترل کنی، این تنها راهش اینه که درونیات خودت رو کنترل کنی. خب ببینید بچه‌ها، در نهایت میخوام اینو بگم که من باید بتونم و توانایی این رو داشته باشم که به زبان ساده خودم آقا گردن بگیرم هر چه که بر من میگذره. همین الان من با تمام دانش و آگاهی که از این علوم پیدا کردم، گاهی اوقات میبینم که حال خیلی بدی رو دارم تحمل میکنم. میبینید من از خودمم میتونم غلط املایی بگیرم، از خودمم میتونم اشکالات بگیرم که من حال بد رو دارم تحمل میکنم، یا حال بد انتخابیه که دارم تجربهش میکنم. من امروز، تو امروز، ما میدونیم امروز که اگر من بخوام من چندی بارم مثال زدم، اگر من بخوام حال خودم رو خوب کنم قطعا میتونم. یعنی یکی از بچه ها، حداقل از این گروهی که الان دارن این مطالب رو دنبال میکنن، از بچه هایی که الان در دوره عزت نفس پیشرفته هستید، از شما میخوام یک چیزی رو از دایره لغاتتون حذف کنید: من نمیتوانم یا نمیشود. آدم هایی که میگن من نمیتوانم یا نمیشود، آدم هایی هن که در مورد خودشون شناخت کافی ندارن. بعضی از آدم ها هم تعداد خیلی کمی هستن که شناخت دارن اما مغر نمیان، گردن نمیگیرن. یعنی هنوز همچنان علاقه داریم به این که اتفاقات درونی و بیرونی رو گردن هر چیزی، هر کسی غیر از خودمون بندازیم. اینو میخوام بگم که بدونیم و آگاه باشیم در رابطه با خودم. حتی اگر الان افسردگی دارم و وارد این دوره شدم، باید قبول کنم افسردگی، من تو دوره قوانین، چهار بخش قوانین مقدماتی توضیحش دادم، تو دوره عزت نفس ابتدایی هم توضیحش دادم که آقا من انتخاب میکنم احساس بد رو. چرا؟ چون باهاش هم هویت میشدم، چون خودم رو باهاش به یاد میارم، چون فکر میکنم با اون احساس در امنیت بیشتری هستم و دلایل دیگه. و من میخوام بگم اینو وقتی من قبول کنم، گردم بگیرم، دیگه نمیتونی اصلا یکی بیاد بهت بگه که الان چرا حالت بده، میگی نمیدونم، نمیتونم هم درستش کنم. من میخوام بگم خود منم حتی اگر از این حرف استفاده کرده باشم، اونجاییه که تو ناخودآگاه هم بودم. و الا آدمیزاد هر چه که را دارد تجربه میکند، چه در درونش چه در بیرونش، انتخاب خودشه و تمایل داره به این موضوع. حداقل بر بچه ببینید، بعضی وقتا میبینید مثلا، خیلی من این سوالو دریافت کردم از کل دوره های مختلفم، که آقا مثلا 20 روز حالم خیلی عالی بود، الان 3-4 روز حالم خیلی بده. این 3-4 روز، اون 20 روز، هر دوتاش انتخاب خودم بوده و تو هر دوتا زمانش خواسته قلبی من، خواسته ذهنی من، وجود من تجربه اون احساس اون 20 روز و اون 4 روز بوده. بچه ها اول یه تمرینی بدم این تا بریم سراغ درس. اون تمرینم اینه که هر کسی برای خودش بره پیدا کنه، ببینه بیشترین چیزی که داره بابتش هزینه پرداخت میکنه، چون ما الان بیشتر با احساسات درونیمون کار داریم، بیشترین چیزی که بابتش هزینه داره پرداخت میکنه چیه. مثلا من به شخصه میام مینویسم، میگم آقا مثلا من از بین نقصا بیشترین نقصی که داره اذیتم میکنه چه نقصاییه؟ نقص سرزنشه. اینو میخوام با عنوان تمرین برای خودت بنویسی، شناسایی کنی. یعنی هر کسی، ما آدم ها هر کدوممون، برای خود آزاری، برای اذیت کردن خودمون، هر کدوممون داریم از یک ابزار یا چند تا ابزار استفاده میکنیم که اونا رو اگر شناسایی کنی، به هنگام تغذیهشون، این آگاهی از این شناسایی بهت کمک میکنه کمتر ازش استفاده کنی. من خودم رو قضاوت میکنم. یعنی نگاه کنیم ببینیم، مثلا فکر کن از چی میخوایم شناسایی کنیم. احساسم بده. آیا دلیل این احساس بد، اگر ویدیو چک بزنم ببینم بیشتر داشتم خودم رو قضاوت میکردم؟ احساسم بده، آیا به خاطر اینه که دارم خودم رو سرزنش میکنم؟ احساسم بده، آیا به خاطر اینه که احساس گناه میکنم؟ یعنی بیشتر دارم احساس گناه میکنم یا احساس تقصیر میکنم؟ حالم بده، بیشتر به خاطر اینه که دارم مقایسه انجام میدم. یا این که یک موردی هم که من اینجا گفتم، آیا از خودت حمایت نمی کنی مثل بقیه آدم ها؟ مثلا بعضی از آدم ها رو ببینی خیلی از خودشون حمایت میکنن، آیا این احساس بد تو که مثلا در این لحظه در حال تجربه کردنش هستی به خاطر این نیست که از خودت 10 دقیقه پیش سر فلان اتفاق حمایت نکردی؟ یعنی میخوام بهتون بگم دوره عزت نفس قبلی رو اگه واقعا رعایت بکنی در یک شادی غرق میشی که اصلا نمیشه توصیفش کرد. اما این که من الان تمام اونا رو میدونم، یعنی باور کنید یک پنجاهم تمام اون مطالبی که تو دوره عزت نفس اولیه گفته شده اگه یک پنجاهمش رو رعایت بکنی یه حالی پیدا میکنی که سر از پا نمیشناسی، انقدر درگیر حال خوب میشی که اصلا متوجه خیلی از اتفاقات و خیلی از چیزها نمیشی دور و برت. و سوال اینجاست من اینا رو میدونم چرا رعایتشون نمیکنم؟ من اینا رو بلدم الان دیگه میدونم بعد جالب اینجاست که چند بارم تست کردم حال خودم رو با همین روش، حال خودم رو عالی کردم، چرا الان این کار رو نمی کنم؟ دیگه نمیشه بگی نمیشه نمیتونم، باید بگی نمیخوام. الان دوست دارم احساس بد رو تحمل کنم، تجربه کنم. الان انتخاب میکنم افسردگی رو، ناامیدی رو. و یه نکته جالبم بگم که آدمی که میخواد، یعنی این یک روشه، یه نفر که میخواد حال بدی رو تجربه کنه، احساس بدی رو تجربه کنه، احساس افسردگی، ترس یا هر چیزی رو میخواد تجربه کنه، خوام بهت بگم که یکی از بهترین راه‌ها برای به دست آوردن حال بد، احساس افسردگی، ترس یا هر چیزی که منفی باشه، بهترین روشش که شما رو سریع‌ترین شکل ممکنه میتونه به این حال برسونه گوش کردنه، گفتگوهای منفی درونه. یعنی ما آدما عجیب نیست، میدونیم اگر دارو بخوایم میریم داروخونه، اگه میوه بخوایم میریم میوه فروشی، اگه آجیل بخوایم میریم آجیل فروشی. ما میدونیم چی و از کجا تهیه کنیم. یکی از بهترین راه‌ها برای تهیه کردن حال بد رفتن به ذهن بده، یعنی گفتگوهای درونی رو گوش کردن. اون کسی که میاد حالش خیلی خوب میشه، اون آدمه بهترین راه رو میفهمه. همون اول کار بهترین راه رو میفهمه. افکارت رو گوش نکنی، ترسای داخلش رو تجربه نمی کنی. یعنی فکر کنید من دستم رو میبرم جلوی افکار گفتگوهای درونیم، بعد میگم این سرنگ رو به من بزن. من میدونم محتویات داخل گفتگوهای درونی چیه، وقت دستم رو میارم جلو میگم بزن، اون میزنه، دیگه معلومه دیگه داخل من چیا تولید میشه. پس با گوش کردن گفتگوهای درونیم من آگاهانه میدونم اگر این گفتگوهای درونی رو گوش کنم چه اتفاقات منفی در درونم میفته. پس اگر گوشش میکنم اسمشو بذاریم انتخابه. الانم ما حالا داریم تازه این دوره رو شروع میکنیم، الانم زیاد به خود سخت نگیر، فقط اینو قبول کنیم که آگاهانه قبول کنیم که من هنوز اون حالت خودآزاری رو دارم. مثلا برای این حالت خودآزاری هم میمونه از خودم دلخورم، خودم رو نمیتونم ببخشم، از خودم ناراضیم، یه چیزی با خودم، یه گیری با خودم دارم که هنوز فکر میکنم شایسته تنبیه شدنم. برای تنبیه شدن حالا اسبابش رو فراهم میکنم. بهترین اسبابی هم که وجود داره گوش کردن گفتگوهای درونی. خب بچه ها بریم سراغ مطالبی که تو جلسه قبلی، آخرین چیزی که تو جلسه قبلی گفتم این که آیا من درست بذارم سه تا سوال بگم. حالا سوال مهم این است، آیا الگوهایم درست فهمیدن؟ تمام چیزهایی که امروز وارد من شده، من ازشون گرفتم. آیا الگو هم درست فهمیدن؟ آیا الگو هم درست انتقال دادن؟ یعنی چیزی که درست فهمیده باشن، اگر تازه درست فهمیده باشن، آیا درست انتقال دادن؟ یعنی قابلیت و توانایی درست انتقال دادن رو داشتن؟ و مورد سوم، آیا من درست متوجه الگوام و حرفاشون شدم و برداشتم درست بوده؟ چون یه گزینه به خود من مربوط میشه. براتون پیش اومده یکی یه منظور دیگه ای داشته، شما یه چیز دیگه ای متوجه شدید. این اخلاق رو ما از بچگی داشتیم. یعنی میتونیم اینو قبول کنیم که ما دچار سوء برداشت میشیم یا کج متوجه بشیم. پس تو این سه تا نکته دقت داشته باشید تا بریم سراغ مورد بعدی. از کجا میشود فهمید یک نفر در مورد یک موضوع چه باورهایی داره؟ ببین چرا من الان دارم با این مطالب میام جلو. من میخوام اول، یعنی از این کلاس های اول و دوم و سوم و چهارم، تمام تلاشم روی یه چیزیه، روی اینه که اگر قراره که من به دنیای جدید قدم بذارم، باید از دنیای قبلی فاصله بگیرم. اگر قراره که من خود حقیقیم را پیدا کنم، باید از خود واقعیم که چیزی که بهم گفتن و قبول کردم فاصله بگیرم. حالا من به چیز، مثلا در مورد من یه نظریاتی داده شده که آقا تو بی ارزه‌ای، بی ارزشی، استعداد نداری، آدم بدی هستی و و و. من اینا رو در مورد خودم شنیدم، میخوام با سند و مدرک، چون من اینا رو در مورد خودم شنیدم، قبولشون کردم و دارم زندگیشون میکنم. حالا بعد از مدتها فهمیدم که این برای من خوب نیست و زندگی من رو به ناکجا آباد میبره. باید منطقی قبول کنم آقا این اطلاعاتی که در مورد من هست و این اطلاعاتی رو که من سالهاست دارم حفظشون میکنم، حالا این اطلاعات رو باید ازش بگذرم، باید بیخیالش بشم. سخت‌ترین مرحله تغییر اینه که به متا خیلی از آدما یه سری عقاید دارن. توی گفتگو کردن با آدمای دیگه وقتی داریم در مورد عقایدمون صحبت میکنیم، این آدمه داره از عقاید خودش دفاع میکنه، این یکی هم تو گفتگو داره از عقاید خودش دفاع میکنه. راهی که ما الان نیاز داریم اینه که چون به این راحتی کسی دست از دانش، آگاهی، اطلاعات و عقاید و باورهای خودش بر نمی داره، چون تمام دارایی منه. حالا ما میخوایم ببینیم که آقا این چیزایی که به عنوان اطلاعات و معلومات و واقعیتایی که من در مورد خودم پذیرفتم، میخوام ببینم آقا اینا درسته یا غلطه. اگر من بتونم بی خیال این باورهای قبلیم بشم، دیگه هیچ کاری لازم نیست بکنم. مسئله اصلی اینه که اگه میبینید هنوز با گذروندن مثلا یه ماه، دو ماه، پنج ماه یا پنج، حالا پنج سال که نه، دو سال، سه سال توی دوره بودن، بعضیا حالشون خیلی خوب نیست یا یه وقتایی فقط خوب میشه یا از نظر زندگی و تغییرات حالا تو هر چیزی، دلیلش اینه هنوز به طور کامل دست از اون عقاید قبلیش بر نداشته. حالا محصول اون عقاید قبلی چی بوده؟ چرا ما میخوایم اون مقدار عقایدی رو که هنوز حفظ کرده دست بر نداشته، چرا میخوایم دست برداره؟ به خاطر اینکه من به هم گفتن آقا تو دوست نداشتنی هستی و باعث خسارتی، نهایتا یه ذره خوب عمل میکنی ولی بیشتر داری بد عمل میکنی. اینا عقاید منه، اینا باورهای منه، اینا اطلاعاتیه که من در مورد خودم به دست آوردم و قبولشون دارم. وقتی اینا رو دارم و فکر میکنم که من هنوز اونقدر که باید کافی نیستم، به خاطر این دست از شکنجه خودم بر نمیدارم. چرا ما میخوایم اینو، این اعتقادات قبلی رو بذاریم کنار؟ برای اینکه تا وقتی اونا هستن شکنجه هم هست، تا وقتی اونا هستن احساس بیارزشی هم هست، تا وقتی اون عقاید که در مورد خودم داشتم هنوز هستن سر جاشون، احساس بیارزشی، پوچی، احساس قربانی شدگی و حال بد هم هست. پس اگر میخوام این رو من برداشته بشه، باید و باید مهمترین کاری که میکنم اینه که اول ببینم این عقاید رو به صورت منطقی، این عقایدی که اومده داخل من که تعریف من از خودم، این عقاید رو بذارم کنار. خب از کجا میشود فهمید یک نفر در مورد یک موضوع چه باورهایی دارد؟ ما الان داریم الگوها رو سرچ میکنیم. الان یه سری ها به من اطلاعات دادن در مورد خودم، اطلاعاتی در مورد اینکه من چقدر میارزم، چه قابلیت هایی دارم، شایسته چه چیزهایی هستم یا نیستم، چه توانایی هایی دارم یا ندارم، چه ضعف هایی دارم یا ندارم، چه موجود کافی یا ناقصی هستم در مورد خودم، در مورد آیندم، در مورد سرنوشتم، در مورد بخت و اقبالم، در مورد حق و حقوقم، در مورد عزیز بودنم در نزد خدا یا نبودنم، اینکه من کفایت اینو دارم که یه رابطه خوب داشته باشم یا نداشته باشم، در مورد ظاهرم، در مورد قیافم، در مورد شکل و شمایلم، در مورد تیپم، من اینایی که در مورد خودم میدونم و از الگوها، از محیط گرفتم. من الان خودم رو میذارم کنار، چون در مورد خودم این سری مثلا من از 20 فهمیدم آقا من نمرم 3، از 20 فهمیدم نمرم 4. حالا اینو میذارم که خودم رو میذارم کنار، ببینم ورودی هایی که اومده توی من، این ورودی ها چجوری بوده داستانشون. ما تو مورد تو اون 3 تا مورد گفتیم آیا الگوام درست فهمیدن، چون من همه این چیزها رو از الگوام گرفتم. چیا رو؟ تمام موضوعاتی در مورد پول، موفقیت، رابطه، روابط اجتماعی، ارزش‌ها، تعریف‌ها، همه اینا رو و خیلی چیزهای دیگر رو، هر چی که میدونم، همه اینا رو از الگوام گرفتم. اونایی رو که مرتبط به خودم، هویت خودم، و اونایی که مرتبط به دنیای بیرون، همه اینا رو از الگوام گرفتم. خب حالا این 3 تا مورد رو گفتیم، آیا الگوام درست فهمیدن، آیا الگوام درست انتقال دادن، آیا من درست متوجه الگوام و حرفاشون شدم و برداشتم درست بوده. خب حالا از کجا پس داریم میریم الگوها رو بررسی کنیم. بچه این من به جرئت بتونم بگم اگر من بتونم درست این بخش رو توضیح بدم و شما هم بتونید درست این بخش رو درک بکنید و زندگیش کنید، بهتون به جرئت میگم قوی ترین مدیتیشن دنیا براتون رخ میده. برای اینکه محصل مدیتیشن کردن اینه که من به یک سکوتی برسم که ذهن آرام بشه و قلب و روح من اکتیو بشه. حالا به این راحتی من ذهنم آروم نمیشه، چون حق باهاشه، چون من فکر میکنم بر حقه. تمام گفتگوهای درونی من، تمام آنچه که من از خودم قبول کردم، من فکر میکنم اینا بر حقن. حالا اگر بخوایم با هم دیگه بررسیشون کنیم، میبینیم این چیزهایی که اومده توی من و من قبولشون کردم و اینا رو بر حق میدونم، از چه کسایی گرفتم؟ یکی از الگوهامون رو در نظر میگیریم توی موردی، مثلا پول. من از یه نفر در مورد پول الگو برداری کردم، از یه نفر در مورد عشق الگو برداری کردم، از یه نفر در مورد اینکه من رو تعریف کرده الگو برداری کردم. مثلا من یکی رو قبول داشتم، اون تو حرفاش به من ثابت کرده که منو قبول نداره، پس من قابل اعتماد نیستم. اوکی، من در مورد هر چیزی که الگو گرفتم از الگوهام، میخوام خود الگوه رو با هم دیگه بررسیش کنیم. از کجا میشود فهمید یه نفر در مورد یک موضوع چه باورهایی دارد؟ نتایج زندگیش در آن مورد. خب حالا بریم سراغ بررسیمون. آقا اینایی که بچه دارم میگم اینا دیگه تمرینه، همین الان میتونید بنویسیدش این تمرین رو، میتونیدم ثبت کنید که ویدیو کامل شد گذاشتیم رو سایت، اون تمرین ها رو انجام بدید. اگر تمرین ها رو انجام بدی به اون حالت مدیتیشن میرسی، به اون حالت رهایی میرسی، به اون حالت آرامش میرسی، از زیر فشار بیرون میای، گشایش ها برات اتفاق میفته. چون الان من وقتی میخوام مثال بزنم، 4 تا مثال بزنم که مرتبط به من، دارویی که برای منه برای تو نیست. اون چیزی که اون نسخه‌ای که برای تو نوشته شده با مثال‌های تو قابل انجامه، نه با مثال‌های من. و این که اگر این که مثلا من الان میگم آقا برید تمرین کنید، بعضی تمرین نمی کنن، اشکالی نداره تمرین نکن، فقط آگاهانه بدون تمایلت میزانش خودش داره نشون میده، تمایل به رشد، تمایل به تغییر. به اندازه‌ای که تمرین رو انجام میدی، به اندازه‌ای که جدی هستی، نشونگر اینه که چقدر تمایل داری به بهبود خودت و انتخاب میکنی حال خوبو. یعنی من مثلا بعضی موقع پیش میاد از یه نفر میپرسم، میگم تو خودتو دوست نداری؟ میگه نه من خودم رو دوست دارم. میگم تو انتخاب میکنی رنج ببری؟ میگه نه. کدوم آدم رو دیدی دوست داشته باشه رنج ببره؟ من میگم آقا از سوال و جواب که جان مطلب در نمیاد، از کارهایی که داری میکنی میشه فهمید، از کارهایی که دارم میکنم میشه فهم. آقا من میگم من خودم رو دوست دارم، بعد هیچ موردی که به دوست داشتن مربوط هست رو انجام نمیدم که بهم کمک بکنه یا بخوام به خودم هدیه بدم. اولین تمرین بچه ها این الگوی منه، مثلا دایی من الگوی من بوده در مورد داییم، الگون بوده در مورد مثلا موضوع مالی. خب الگوی مالی من چه کسی یا کسانی بودند؟ این سوال رو باید بنویسی. بعد که نوشتی، اگر یه بار این کاری که میگم رو انجام بدی دیگه دوباره کاری نمیشه. یعنی علاوه دوستانی که دوست دارید حال خیلی خوبی رو داشته باشید، علاوه دوستانی که دوست دارید زندگی مالیتون دگرگون بشه، زندگی روابطتون دگرگون بشه، من تا وقتی که اون چیزی رو که از یه الگو گرفتم به عنوان واقعیت قبولش کردم و فکر میکنم این واقعیت برحقه و تا زمانی که بهش اعتقاد دارم چیز دیگری را نمیشنوم، قبول نمیکنم، ولی اینکه کتابشو بخونم، ولی اینکه وایسشو گوش کنم. این الان به زبان ساده بهترین راه شکستن اعتقاداتی است که ما داریم به عنوان حقیقت حمل میکنیم، اعتقاداتی است که از الگوی من انتقال یافته به من. یعنی محتویات داخل ذهن الگوی من عیناً کپی شده تو سر من. و ای دوست عزیزم، اگر میخوای آینده‌ای رو داشته باشی که متفاوت باشه با امروز الگوت، چون امروز الگوی من، مثلا الگوی من دو برابر سن منو داره، دقیقا الان آینده من محسوب میشه. من امروز به الگوم وقتی نگاه میکنم، نتایج زندگی امروزش میتونه به من خبر بده آینده من چیه. چرا حالا؟ به خاطر اینکه هر چی که در مورد موضوع مالی اعتقاد داشته، من همه اونا رو کپی کردم تو خودم، داخل ذهن منه. اون چیزی که تو ذهن اون پلی شده، این نتایج امروزش رو برده، همون چیز تو ذهن منم هست. وقتی پلی بشه 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه هم میبینم من، یعنی آینده خودم رو، آینده 30 سال دیگه هم میتونم در زندگی الگوی خودم ببینم. پس مورد اول، الگوی مالی من چه کسی یا کسانی بودن. الگومو می‌نویسم مثلا من بیشتر در مورد پول بیشترین توجه رو به فلانی داشتم، مثلا به دایم و خالم داشتم، اینا الگوهای من بودن. بیشترین تأثیر پذیری رو من از فلانی و فلانی در مورد پول داشتم. حالا میتونه لزومن پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم نباشه، میتونه همسایمون باشه. حضرت میخوام تا جایی که میشه سعی کنی شناساییش کنی. دیگه در بدترین حالت اگر کسی نتونست شناسایی کنه، دیگه بدترین حالت در انتها برید سراغ جایی که محیطی که آدمایی که باهاشون بزرگ شدید. دیگه در نهایت اینم برای این که بچه ها سوال میپرسن آقا من نتونستم پیدا کنم کیه، دیگه اگر گشتی پیدا نکردی برو سراغ اون کسی که اون جمعیتی که باهاشون بزرگ شدی. تمرین دوم در مورد احساس ارزشمندی یا بیارزشی یک شخص. ببین من یه الگو دارم، مثلا باز دوباره میگم هی من مثال دایمو میارم، مثلا عمومه، من یه الگو دارم، این آدمه رو آدم بزرگی میدیدمش، به زعم من این آدم بزرگی بود، یا من ازش بیشترین تأثیر رو میگرفتم. دلیل اینم که من ازش بیشترین تأثیر رو میگرفتم یه چیزی بوده دیگه، و اون آدم رو گنده میدیدم، یا چون پولدار بود برام ارزشمند بود، فکر میکردم اون درست داره میگه. من میخوام اینو بگم که آدمی رو که من خیلی قبولش داشتم مثلا منو قبول نداشته، یعنی من یا اصلا منو قبول داشته، الگویی بوده که احساس ارزشمندی یا بی ارزشی رو از اون میگرفتم. مثلا تعریفش از ارزشمندی آدم ها تو کلیت، مثلا عموی من همیشه میگفت آدمای فلان ارزشمندن، آدمایی که اینجوریان خیلی با ارزشن، آدمایی که بیکارن اصلا هیچ ارزشی ندارن، آدمایی که بی پدر مادرن ارزشی ندارن، آدمایی که نمیدونم نمره 20 میگیرن ارزش دارن. یک شخصی یا چندین شخص یا اصلا کل دور و بریایی که من باهاشون بزرگ شدم، توی اون محیط به دنیا اومدم، اونا در مورد ارزشمندی و بی ارزشی در جامعه چی میگفتن و در مورد ارزش های من چی میگفتن، و اینجا باید ببینیم نتایج زندگیشون چی بوده، یعنی چی هست، اگر الان اون افراد زنده هستن نتایج زندگیشون چیه. نتایج زندگیشون چیه یعنی چی؟ همین الان اون الگو یا الگوها با حالشون با خودشون چجوریه، چقدر احساس ارزش یا بیارزشی میکنن، در روابطشون چقدر موفق یا ناموفق هستن، بیشتر حالشون خوبه یا حالشون بده، بیشتر احساس رضایت دارن یا عدم رضایت. یعنی کجا میشه فهمی؟ مثلا نگاهشون که میکنی تو حرفاشون میبینی دارن دیگران رو هی قضاوت میکنن. آدمی که خودش احساس ارزشمندی میکنه، ارزش ها رو درست فهمیده، این آدم با کسی کاری نداره، این آدم دیگران رو مقایسه نمیکنه، این آدم دیگران رو سرزنش نمیکنه، این آدم انکار نمیکنه، این آدم فرافکنی نمیکنه، این آدم سرزنش و سرکوب نمیکنه، این آدم به دنبال تنبیه نیست، این آدم اصلا با مردم زیاد کاری نداره. بعد این آدم رو نگاه میکنی از زندگیش داره لذت میبره. آیا این کسی که من ازش الگو گرفتم در مورد احساس ارزشمندی یا بیارزشی امروز زندگی خوبی داره یا نداره؟ چون من همین البته ببین من مثلا یه روشی الان تو مغز من هست، یه برنامه‌ای دانلود شده، بعد من میخوام مثلا ببینم که آی با این برنامه‌ای که تو مغز من دانلود شده من چه آینده‌ای خواهم داشت. آینده‌ای که من خواهم داشت رو میتونی در زندگی امروز الگوهام مشاهده کنی. بعد از این که با دقت مشاهده کردی با جزئیات، اون موقع دوباره میریم سراغ انتخاب. انتخاب میکنم آنطوری که آنها نتیجه گرفتن من نتیجه نگیرم. چه دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی، چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، وقتی همون برنامه‌ای که اون الگو داشته رو به تو داده، همون نتیجه هایی که حدوداً همون نتایجی که اونا گرفتن رو تو هم میگیری. بعضی وقتا بچه ما اصلا فکر میکنیم که قشنگه که آدم، مثلا فکر کن من این دوره رو نمیگذروندم، من واقعا در مورد خودم این موضوع رو میگم، من یکی از کاراکترهای جذابی که تو ذهنم به نظرم رسیده بود، قبلا هم گفته بودم، اون فوتبالیستا بود، یکیشون بود که حالا نمیدونم کاکرو بود کدوم بود، از بچگی اینو نگاه میکردم، کلاشو اینجوری میکشید، نقاب کلاشو میکشید جلو و یه حالت شبهواره در تاریکی تنها قدم میگذارد. این بر من، این کاراکتر بر من خیلی جذاب بود. و حالا خیلی جالبه، حالا عمدن یا غیر عمد، اون نقاشی که اینو نقاشی کشیده بود یا کارگردان اون کارتون، بیشترین جذابیت هم به این آدمه داده بود. یعنی یه جوری نوشته بود که این آدمه از همه بیشتر جذاب بشه. منم که به دنبال جذابیتم که چیز عجیبی نیست دیگه، مثل همه آدما دنبال دیده شدنیم، دنبال جذابیتیم. من به نظرم رسید آدم تنها جذاب به نظر میرسد، و برعکسش هم به نظرم رسید که آدمی که مثلا زن و بچه و بغل و بگیر بچه رو تو بغلش و برن مثلا با در قابلمه اینجوری برن این ور اون ور و فلان، اینا اصلا جذاب نیستن دیگه، اینا کلن تموم شدن. فکر کن من این مطالب رو نمیفهمیدم، بعد الان یه نفر از بعد حادثه، فکر کن من فقط و فقط از جنبه مالی رشد کردم، چون جنبه مالی به موارد دیگه ربطی ندارم. بعد در خانواده ما، در فامیل ما یه پسر کم سن و سالی هست که منو الگوی خودش میکنه، منو الگوی خودش میکنه. چی برداشت میکنه؟ همون چیزی رو که من دارم به نمایش میذارم. چی باور میکنه؟ چی رو قبول میکنه؟ چون منو قبول داره، من توی حرفام خاصه یا ناخاصه هی وقتی دارم موضوعات مختلف رو اشاره میکنم، توی حرفام اینو تزریق میکنم که آدم تنها آدم جذابتریه مثلا. خب اونم منو چون قبول داره، همین باور منو دریافت میکنه. میتونه از جنبه مالی رشد کنه، اما از جنبه روابط خودش رو اتفاقا آگاهانه انتخاب میکنه که هیچ ارتباط خاصی با هیچ بخشی از جامعه نداشته باشه. ما میخوایم این رو شناسایی کنیم. مورد بعدی در مورد فراوانی یا کمبود پول. چقدر در مورد فراوانی یا کمبود پول من اصلا الگوها رو داشتم. مثلا تو این دیگه میدونم بیشترین الگویی که داشتم، بیشترین کسی رو که قبول داشتم، مثلا بابای خودم بود. برنامه‌ای که تو ذهن بابای من بود کپی پیست شده توی ذهن خود من. حالا اگر میخوام بفهمم من به سن پدرم برسم چه شرایط مالی خواهم داشت، میتونم الان زندگی پدرم و نتایج زندگی پدرم رو نگاه کنم، متوجه بشم من چه آینده‌ای خواهم داشت. مورد دیگه در مورد احساس ارزشمندی یا بی‌ارزشی یه شخصم که گفتم، در مورد رابطه عاطفی خوب یا بد، اینا رو از روی اهرام رنج و لذتم تک تکشون رو میتونیم شناسایی کنیم. یعنی مثلا آدم‌های اونایی که بخش مالی خوبی داشتن، شنیدیم که پولدار بودن مثلا لذته. بعضی از آدم‌ها الگوهای من که دیدم مثلا بی پوله ولی آدم خوبیه، بعد در مورد بی پولیش توضیح داده تو شکل‌های مختلف که آقا بی پول بودن مساوی است با رهایی، خیالت راحت، آزادی، حس خوب، و پولدار شدن مساوی است با رنج. اینو در مورد اهرام رنج و لذت هم میتونیم در موردش بدونیم. در مورد سلامتی و بیماری من یه الگویی داشتم، این الگوها یه دونه یه چند تا الگو داشتم در مورد سلامتی و بیماری. اینا چی میگفتن؟ بچه به اینا وقتی نگاه میکنید دونه به دونه شو، من ازتون خواهش میکنم این تمرین ها رو دونه به دونه بشین بنویس. یعنی میخوام بگم فقط صرفا به دنبال این نباش که یه سری اطلاعات به دست بیاری. بهترین راهکار اینه که الان دانش خودت، اطلاعات خودت در مورد این چند تا سوال و تمرین رو بیاری روی کاغذ، یه چیزی یه بار برای همیشه حل بشه. با این تمرین این موضوع حل میشه، تو متوجه میشی که آقا من یعنی میخوام فیلمشو ببینی. وقتی داری مینویسی خودت میتونی فیلمشو ببینی. ببینی که آینده‌ای که قراره تجربه کنی همین امروز تو زندگی الگوی تو داره خودشو نشون میده. حالا تو میخوای اون آینده رو تجربه کنی؟ چون بعض وقت ما داریم یه سری کارا رو میکنیم انگاری از عاقبتش خبر نداریم که اگر این راه رو بری به ترکستان ختم میشه. و سوال اینجاست آیا میخوای اون فضا رو تجربه کنی؟ الان از خودت اینو بپرسی که زندگی کدوم یکی از اون آدمایی که باهاشون بزرگ شدی، یعنی بیشتر ازشون تاثیر گرفتی، زندگی کدوم یکی از اونا رو دوست داری که داشته باشی؟ این سوالتو حالا بهش فکر کردی؟ دوست داری زندگی مثلا یه سال دیگه، 10 سال دیگه، دوست داری زندگی 10 سال دیگه، 5 سال دیگه شبیه کدوم یکی از الگوهات باشه؟ تو کدوم زمینه؟ مثلا این هم بیا به شکل تمرین برای خودت بنویسا. بنویس من دوست دارم زندگیم در 1 سال، 3 سال، 5 سال آینده زندگی مالیم شبیه اصغر آقا بشه، مثلا شوهر خالم. زندگی روابط عاطفیم شبیه فلانی باشه. زندگی نمیدونم روابط اجتماعیم شبیه فلانی بشه. از نظر سلامتی دوست دارم بدن من الگو برداری کنه از فلانی، مثلا مثل فلانی باشم. طرف رو دیدی 90 سالشه سعی و ساله میره و میاد، من دوست دارم شبیه این بشم. اینو بنویسید و من بهتون قول میدم بعضی از موارد رو اصلا الگوش رو پیدا نمی کنید. مثلا میتونی بگی دوست ندارم زندگی رابطم شبیه فلانی بشه، دوست ندارم زندگی مالیم شبیه فلانی بشه، ولی دوست دارم شبیه فلانی بشه، دوست دارم شبیه فلانی بشه رو میبینی از اون موارد رو کم پیدا میکنی. یعنی اگر توی بافتی بزرگ شده باشی که تصاویر خوبی رو در مورد رابطه بهت نشون ندادن، الان بخوای بگردی پیدا کنی بگی خب الان دوست داری زندگی شبیه کدوم یکی از الگوهای خودت بشه. من دارم الگوها رو که میگم یعنی خانواده اولیه خودت یا حالا فامیل درجه 1 و درجه 2. خب اینا رو بنویس. بعد اون موقع نگاه میکنی میبینی که ای داد من مثلا خیلی از اصلا نمیبینم کسایی رو که دوست دارم زندگی شبیهشون بشه. اینم باز بهت کمک میکنه که ببینی آقا تو در یک جمعیتی بزرگ شدی، بهت آموزش داده شده که اون جمعیت امروز نتایج زندگیشون داره عاقبت باورهاشون رو نشون میده. من باید باهات صحبت کنم، دست برداری از اون باورها، از اون عقاید، از اون شیوه و سبکی که اونا فکر میکردن درست‌ترین و تنها راهشه. برای این نمیگم وقتی دست برداری به اون حالت مراقبه میرسی، به اون حالت مدیتیشن میرسی، به اون حالت سکوت ذهن میرسی، وقتی تو به وقتی تو متوجه فکر کن یه نقشه‌ای داری، یه نقشه گنجی داری، بعد نگاه که این نقشه گنج رو ازش مراقبت میکنی، حفظش میکنی، روزی 30 جا جاشو عوض میکنی، یه نقشه گنج داری که میدونی گنج، نگاه تو به این نقشه اینه که نقشه گنجه. ولی بعد از یه مدتی یه آدمی میاد، این مثال به نظرم مثال خیلی خوبیه، نقشه گنج رو بیارم. این فکر کنید یه نقشه گنجه، من این نقشه گنج رو با خودم حفظش میکنم، چون تمام آمال آرزوهای من را قرار است این نقشه گنج به من بدهد. بعد من میخوام با این نقشه گنج برسم به عرش اعلی از هر جهت، مالی و سلامت و روابط و همه چی. خب بعد یه دفعه یه آقای میاد میگه آقا من دوره عزت نفس پیشرفته رو کلاسش رو برگزار میکنم، این همه چسبندگی من به این نقشه که قراره برای من معجزه بکنه، با کلاسی که این دوستمون میذاره امیر خلعتبری، میگه که آقا میاد با منطق توضیح میده این نقشه یه گنج نیست، این نقشه تو رو به یه جایی میرسونه ولی اون جایی که بهش میرسونه اونجا گنج نیست، خر داغ میکنن اونجا، مثلا اصلا خبری نیست اونجا. یعنی اگر تو میخوای به ثروت عالی برسی با این نقشه نمیرسی. بچه این نقشه یعنی چی؟ یعنی باورهایی که، عقایدی که، واقعیتهایی که من از محیط گرفتم و قبول کردم. با این به اونجا نمیرسی، با این به برعکسش میرسی. با این، یعنی این نقشه میتونه تو رو ببره به آدرسی که روش هست، نه چیز دیگه. من الان ته آدرس این نقشه رو دارم بهت میگم با سند و مدرک. مثلا میپرسن آقا شما ریاضی رو از کی آموختی؟ ریاضی 3 به اضافه 2 میشه 5. ریاضی رو از کی آموختی؟ بعد شما ریاضی یاد گرفتی، به این ریاضی که یاد گرفتی هم خیلی قره شدی و فکر میکنی این ریاضی، حالا برنامت هم چیه؟ فکر کن من از یه اسخر آقایی ریاضی یاد گرفتم. اسخر آقایی که بابای منه، من از بابام ریاضی یاد گرفتم، اون حدی که در توانش بود ریاضی رو به من یاد داد، اون مدلی که بلد بود به من یاد داد. بعد این ریاضیه تا کلاس سوم راهنمایی بیشتر نیست مثلا. حالا خواسته من چیه؟ با این کلاس سوم ریاضی که به من گفته، ولی من فکر میکنم دیگه از این خفن‌تر وجود نداره، درست‌تر وجود نداره و دو دستی چسبیدم به این اندازه ریاضیه، حالا فکر کن من، ولی برنامم، خواستم، آرزوهایم اینه که برم مثلا تو فلان دانشگاه، یا مثلا آرزوم اینه که انیشتین بشم. با این حالا تازه ریاضی هم مثال خیلی خوبی نیست، چون ریاضی رو میشه افزایشش داد، ولی بعضی چیزا هست که وقتی یادش گرفتی دیگه نمیشه کم و زیادش کرد، همونو قبول میکنی. من میخوام بهت بگم با این آدرسی که گرفتی، این آدرس جاش مشخصه، اما ابهام داریم از این که به کجا میرسه. دوست داریم خودمونو امیدوار کنیم که من خوشبخت خواهم شد. من میخوام بگم با این برنامه‌ای که من گرفتم، با این نقشه‌ای که من گرفتم، آدرس، مقصد آخرش رو بهت نشون میدم. مقصد آخرش کجاست؟ برنامه رو از کی گرفتی؟ ببین اون الان کجا قرار گرفته. تو هم با همون برنامه بری، به همون حدوداً به همون جاها میرسی. حالا ببینم میتونیم متقاعدت کنیم که دست برداری از این روش. بچه من تو این یه دقیقه این موارد دیگرم بگم، در مورد رابطه عاطفی خوب یا بد، در مورد سلامتی و بیماری، این موارد هست بچه ها توی چیز براتون میذارن تو سایت که ازش استفاده کنیم. در مورد سلامتی و بیماری، در مورد خدا و شیطان، بعد در مورد آدم خوب و آدم بد، در مورد پذیرش یا عدم پذیرش خود یا دیگران، در مورد عشق یا نفرت، در مورد زندگی و مرگ. این چند تا مورد گفتم. بچه ها اگر توی این زمینه سوالی براتون پیش اومد، اینو بدونید سوالی اگه براتون پیش اومد، ما تو هر ماه یه جلسه رو برای سوال و جواب میذاریم که دوستان بیان سوالشون رو بپرسن. امیدوارم که سوالی پیش نیاد، ولی اگر پیش بیاد هر ماه یک جلسه مخصوص میذاریم برای جواب دادن به سوالاتتون. این تمرین ها رو فعلا داشته باشید، بریم یه آنتراک بدیم و برگردیم ادامه یه مطالب رو به خدمتون بگم و بریم ادامه بدیم. پیروز باشید. خب دوستای عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم، ادامه مطالب. خب الان ما یه جنبندی تا اینجا رو انجام بدیم. اون جنبندی هم اینه که ما یه سری داده ها داریم که دریافت کردیم، به اونا بدجوری چسبیدیم، قبولشون داریم. حالا متوجه شدیم که بعد از البته این تمرینی که انجام بدید، متوجه شدیم که آقا این داده ها رو از چه کسایی گرفتیم و بعد زندگی این آدمایی که این داده ها رو به ما دادن به کجا رسیده، الان دارن با اون طرز فکر، با اون ایده هایی که داشتن، با اون واقعیت هایی که قبول کرده بودن، دارن چیا رو تجربه میکنن. بعد اون موقع از آگاهانه از خودم میپرسم آقا منم میخوام همین مسیر رو برم یا نه. بعد اینجوری نیست که بگی فکر کن من یه نقشه دارم، یه برنامه، یه پروگرام دارم، بعد میگم که بعد از اینکه این تمرین رو انجام دادم و شناسایی کردم، میگم نه من نمیخوام زندگیم این شکلی باشه. نمیخوامی نیست، اگر اون برنامه رو داشته باشی زندگیت به همون سرانجام میرسه. یعنی دل بخواهی نیستش. برنامه‌ای که من دارم که بهشم اینجوری چسبیدم، قبولشم دارم، اون برنامه رو تا وقتی که در درون خودت، در ذهنت حفظش کنی، همون عاقبت رو خواهی داشت، مگر اینکه اون برنامه رو بیخیال بشی. ما الان داریم این تمرین ها رو انجام میدیم که از اون برنامه قبلی دست بکشیم. اوکی؟ حالا در این تمرین میشود بررسی کرد که آنها به این موارد چگونه نگاه میکردند و میکنند و چه نتایجی دارند. نتایجشون رو دیدیم بعد از انجام تمرین ها. نتایجشون رو دیدیم. الگوی رابطه عاطفی من مثلا فلانیه. بعد الان نگاه میکنم ببینم اون الگویی که با اعتقاد داریم، مثلا یه نمونه بگم، یکی از آشنایان همیشه میگفت پسر خوب پیدا نمیشه، یعنی به دخترای دوروبر میگفت پسر خوب پیدا، مرد خوب پیدا نمیشه، پیدا هم بشه یا خسیسن یا خیانت میکنن یا فلان. بعد من میخوام ببینم اون الگویی که این اعتقاد رو، بعد بچه اینه در نظر بگیرید، اون موقعی که اون الگو بود ما کودک بودیم، ما بچه بودیم. موقعی که حرف اون حرف بود، حرفش برش داشت و ما ازش تأثیر می گرفتیم. حالا اون الگوه رو ما تو ذهنمون جا دادیم، به عنوان واقع یادمون هم رفته، اینو از اون گرفتیم. گفتگوهای درونی وقتی تو سر ما گفتگو می کنن، ما فکر می کنیم خودمونیم داریم حرف می زنیم. هر کدوم از گفتگوها رو شناسایی کنیم، ببینید گفته یکی از الگوهاست. اون الگوه اومده در درون ذهن من جا خوش کرده، من دارم گوشش میکنم، به این عقاید پایبندم، دو دستی چسبیدمشون، میام نگاه میکنم ببینم اون به کجا رسیده، با این طرز فکر به کجا رسیده. بعد از خودم ساده سوال میپرسم آیا تو هم دوست داری اینو تجربه کنی؟ وقتی نگاه میکنم ببینم زندگی رابطه عاطفی این بنده خدا که الگوی من بوده و در مورد پسرها صحبت کرده، زندگی زخمی زیلی و نابودی داره، من به آنچه که از اون آدم گرفتم شک میکنم. نه به دنیایی که خدا آفریده، نه به خدا که چه سرنوشت بدی رو برای من درست کرده، نه به اتفاقاتی که دوره برای من فکر میکنم همینجوری وارد زندگی من شده. من دیگه به این قضایه این شکلی نگاه نمیکنم، با یه اعتقاد دیگه ای. یعنی من میگم مثلا نیازی نیست حتی باورهای خوب بسازیم، وقتی اون باورها میرن کنار، روح من آزاد میشه، اجازه فعالیت پیدا میکنه، من بهترین ها رو تجربه خواهم کرد. سند این که شما دنبال این هست، یعنی یه بخشی از وجود شما دنبال خوب تر زندگی کردنه، حضورتون تو کلاسه، نه صرفا حالا تو کلاس من. آدمی که خودشو به یک کلاسی میرسونه، آدمی که خودشو میبره تو موقعیت آموزش دیدن، این آدمه که بخشی از وجودش میخواد بهتر زندگی کنه. این بخش روحی وجود شماست که از بیس، از زمانی که به دنیا اومده بودی، این بخش الان شاید 3%، اون اولش که به دنیا اومده بودی 100% بوده. 100% تو میخواستی خوب زندگی کنی، 100% تو میخواستی ثروتمند باشی، اما به مرور زمان این بخش روحی ها، به مرور زمان هر چقدر بخش ذهنیت آلودگی های بیشتری رو به خودش گرفت، قدرت رو در اختیار خودش قرار گرفت و تصمیمات و انتخابات بیشتر به سمت ذهنی رفت. این تمرین به تو کمک میکنه گفتگوهای درونیت رو زیاد جدی نگیری. این تمرین به تو کمک میکنه باورهای قبلی متوقف بشه. این تمرین به تو کمک میکنه جنگت با دنیا و خدا و اتفاقات از بین بره. این تمرین به تو کمک میکنه بفهمی چیزی به نام بدشانسی وجود نداره. این تمرین بهت کمک میکنه که دیگه فکر نکنی گرفتار و طلسم یک سرنوشتی و تو میتونی زندگی تو آگاهانه بسازی. بهت کمک میکنه که بفهمی ناتوان نیستی. نمیشه ای در کار نیست. هر آنچه که داری زندگی میکنی تو اون موضوع همگی مؤثر آفرینش های ذهن خودت بوده. این تمرین بهت کمک میکنه بفهمی دنیا قوانین خاص خودش رو داره. پس امیدوارم با این همه تأکیدی که میکنم این تمرین رو انجام بدیم. حالا نکته پس ببینید، ما یه سری باورها رو آوردیم تو ذهنمون. این باورها و اعتقادات که دست ازشون نمیکشیم و هنوز فکر میکنیم که اینا پایدارن و هنوز بهشون اعتقاد داریم، این باورها تو زندگیمون چه نقشی دارن؟ دنیای هر کس توسط مداری که دارد خلق می شود و آن چیزهایی را که در دنیایش تجربه می کند ارتباط مستقیم با مدارش و مدارش با باورهاش داره. بچه این باوره، حالا در مورد مدارها صحبت کردم، این باوره باعث میشه که شما وارد یک مداری بشی که تو اون مدار این اتفاقات نهفته است. من میخوام بهت بگم خیلی از بچه حالا موضوع مدارها رو شنیدن که آقا ما با باورهامون، با انرژیمون، با فرکانسمون وارد یک مداری میشیم که توی اون مدار اتفاقات، آدمها، چیزها، رویدادها، وقایع، موقعیتها، شرایط، رفتارها و نتایجی که میبینیم همگی تو این مدارن. اونایی که این داستان مدار رو فهمیدن یا اونایی که مثل خود من فکر میکنن که فهمیدن، یه سوال ازتون بپرسم: در هفته گذشته آیا با چیزها در جنگ قرار گرفتی؟ چیزها که میگم مثلا اتفاقات زندگیت، آدمهایی که میبینیشون، مثلا تو دلت یه چیزی میخواد، میخوای فلان چیزها رو تجربه کنی اما مدام برعکسش رو داری میبینی. آیا با این موضوع تو جنگ رفتی؟ عصبانیت کرده؟ به همت ریخته؟ آیا لعنتی فرستادی؟ حرست در اومده؟ اگه هر کدوم از این سوالا جوابش آره است، یعنی ماجرای مدارها رو قبول نکرد. یعنی هنوز نمیخوای قبول کنی هر آن چیزی رو که ما داریم میبینیم و میشنویم و تجربه میکنیم ارتباط 100% مستقیم به مداری که توش هستیم داره و اون مداری که توش هستیم ارتباط 100% مستقیم به باورهامون داره. یعنی دنیایی که من دارم تجربه میکنم با دنیای بغل دستیم فرق میکنه. من اصلا با بغل دستیم کاری ندارم. این دنیایی که من دارم میبینم، میشنوم، حسش میکنم و تجربهش میکنم تو هر بودیش، همه اینا مؤثر و مداریه که توش هستم. این واقعیت کلی نیست، این تنها واقعیتی است که این باورها میتونه به من نشون بده. اگر پذیرفته نمیشی، اگر دوست داشته نمیشی، اگر آدما قضاوتت میکنن، اگر چه میدونم تحویلت نمیگیرن، اگر نوازش دریافت نمیکنی، اگر دیده نمیشی، اگر به ظاهر نامرئی هست هر چی که داری تو، اگر پول به قد کافی در نمیاری یا اگر پول در آوردنت توامه با سختی، اگر دوست داشته نمیشی تو رابطه یا اگر اون کیسی که دلت میخواد رو نمیبینی یا اون کیسی که دلت میخواد رو میبینی با یکی دیگه است یا اون کیسی که دلت میخواد رو داری نگاش میکنی میبینی که نگات نمیکنه یا تو اون شغلی که دلت میخواد قرار نمیگیری یا اون فرصتهایی که میخوای رو به دست نمیاری یا اگر تو موقعیتی هستی همیشه یه چیزی لنگه، هر کدوم از اینا رو داری تجربه میکنی، اینا عزیزم اگر قبول کنی که تو این مدار فقط داری اینا رو تجربه میکنی، این واقعیت کلی نیست. بچه یه تفاوت بزرگی وجود داره. بین واقعیتی که همه دارن میبینن و واقعیتی که تو داری میبینی. واقعیتی که همه دارن میبینن اینه که 20 تا از دوروبریات میان بهت میگن تو چقدر خوبی، چقدر خوشگلی، چقدر باحالی، چقدر دوست داشتنی هستی. اما چیزی که تو داری میبینی اینه که هیچکی تحویلت نمیگیره، هیچکی نمیخواد با تو باشه، هیچکی دوستت نداره و و و. اون چیزی که تو داری میبینی، تو داری تجربه میکنی و حس میکنی واقعیت فردی توه که اون واقعیت رو باورهای تو برای تو ایجاد کرده توی اون مدار. وقتی باش بری تو جنگ یعنی نپذیرفتی که مسئول اومدن، قرار گرفتن تو این مدار خودتی. چرا حالا اینو قبول نکردی؟ چون هنوز عمیقا قبول نداری که بابا هر چیزی رو که من دارم میبینم، حس میکنم و تجربه میکنم مرتبط به مداری که توشم، مداری که توش قرار گرفتم، هم وسیلهی که منو توی این مدار آورده باورهای من. پس دنیای هر کس توسط مداری که دارد خلق میشود و آن چیزهایی رو که دنیایش تجربه میکنه، که در دنیایش تجربه میکنه، ارتباط مستقیم با مدارش و مدارش با باورهاش داره. واقعیت هر کس تجربیاتش و نتایجش با دیگری متفاوت است. واقعیت هر کسی و تجربیاتی که داره میکنه و نتایجی که داره میگیره با دیگری فرق میکنه. میدونی الان توی چه میدونم، مثلا تو این شهری که ما داریم زندگی میکنیم، بعضی از آدما راحت پول در میارن، ولی مثلا من سخت پول در میارم. بعضی از آدما راحت اون کیسی که میخوان رو پیدا میکنن، مثلا من سخت پیدا میکنم. بعضی از آدما با خانوادهشون عالیه و رابطهشون فوق‌العاده است و رابطه صمیمی دارن، مثلا برای من این اتفاق نمیفته. بعضی از آدما دوز بهشون اصلا نمیزنه، به من هی دوز میزنه. یعنی هر چیزی رو که من دارم تجربه میکنم با چیزی که دیگران تجربه میکنن فرق میکنه. دلیل این فرق کردنه این نیست که من نزد خدا بی کیفیتم، اونا نزد خدا با کیفیتن. دلیلش این نیست که من بی ارزم، اونا با ارزن. دلیلش این نیست که من بی استعدادم، اونا با استعدادن. دلیلش این نیست که من بدشانسم، اونا خوششانسن. دلیلش هیچ کدوم از اینا نیست. دلیلش مداریه که من توش قرار گرفتم. عرضم به خدمتون که خب بریم سراغ ادامه مبحث. واقعیت هر کس تجربیاتش و نتایجش با دیگری متفاوت است. تعریف ها. الگوهایم تعریف هایم را برایم تعریف کردند. در واقع در ابتدای به دنیا آمدنم من هیچی از هیچ چیز نمی دانستم. من تو همین چند روز گذشته بچه خواهرم به دنیا آمده، یه بچه خیلی کوچولویی که دیگه یعنی مثلا 3 روزش 4 روزش 5 روزش هست. قشنگ میشه این جمله رو که در ابتدای به دنیا آمدنم من هیچی از هیچ چیز نمیدانستم، قشنگ میتونی تو صورتش ببینی. یعنی هیچی نمیدونه. شاید به صورت ذاتی تنها چیزی رو که احساس میکنه ارتباطش با مادره، اونم در واقع توضیحی براش نداره. یه گرایشی وجود داره، اینم به صورت ذاتیه، یه گرایشی وجود داره به سمت مادرش، ولی توضیحی در موردش نیست. ازش بپرسی مادر چیه نمیتونه توضیح بده. پس هیچ چیزی در مورد هیچ چیز نمیدونه. همونطور که من به دنیا اومدم، تو به دنیا اومدی، ما هیچ چیزی در مورد هیچ چیز نمیدونستیم. اوکی. حالا و تمام اسم ها، معانی، تعریف ها، دیدگاه هایی که از چیزها به دست آوردم را از محیط و الگوهایم دانلود کردم. چقدر این هایی که من در خود سیو کردم درست و مناسب و حقیقت هستن؟ بچه من در مورد اون روز 13 بدر سال 97 یه چیزی رو بهتون بگم. من به این حالتی رسیدم که حالا نمیدونم، خیلی از آدم ها این قضیه رو خیلی گندش میکنن که آه نمیدونم من به اشراق رسیدم، من به حالت خدا. این حالت طبیعیه که تو وجود همه ما انسان‌ها وجود داره، اون بخش روحیه که بیدار میشه. چجوری من به اون بیداری رسیدم؟ یعنی به یه جایی رسیدم که احساس کردم از بیرون دارم خودم رو میبینم و یه سری توضیحات که یه اتفاق روحانی بود که برام تو اون روز افتاد، تو اون لحظه. نه اینم که به این فکر کنید که بعد از اون من یک آدم معنوی و روحانی شدم که مثلا نگو نپرس و همه کارام بدون اشتباهه. من از همه تون بیشتر اشتباه میکنم، از همه تون بیشتر ایراد داره و از همه تون نقصان بیشتره و و و و اینو بگم. برای اون روز توی اون حالت این اتفاق برای من افتاد. خب حالا چجوری شد این اتفاق افتاد؟ من دقیقاً نمیدونم، حالا نکی فکر کنی آگاهانه توی یه جایی نشسته بودم، تو مکانی که بودم یه لحظه تمام آنچه که به خودم گرفتم و قبول کردم و انکار کردم. یعنی من به عنوان یه شخصی که چندین سال عمر کرده، بعد سال 97 تو اون لحظه نگاه کردم دیدم من یه هویت مثلا یا چند تا هویت اجتماعی دارم، یه جایگاهی که اصلا جایگاه ندارم تو اجتماع، پول ندارم، بعد یه آدمی هم که از نظر درونی همش قصه میخورم، احساس قربانی شدگی دارم، احساس تقصیر و گناه دارم، بعد فکر میکنم آدم بدی هم، بعد زندگیم وضعیت بدی داره. یعنی به این نتیجه تو اون لحظه رسیدم این کاراکتری که در من شکل گرفته و من به نام خودم میشناسمش تمام این بدبختیارم به بار آورده، آفریده و من حالا دارم زندگیش میکنم. یه جای انقدر دیگه درد اومد تو همون سال 97 تو اون لحظه برای من تو اون اتفاق روحانی، یه لحظه گفتم آقا من دارم یکی رو زندگی میکنم که سالهاست دارم زندگیش میکنم، اما به این نتیجه رسیدم من این نیستم. درسته الان قبولش کردم و زندگیش کردم تو تمام عمرم و این شخصیت باعث خلق این اتفاقات شده، اما من به این نتیجه رسیدم آقا در اصل در حقیقت اون روزی که من به دنیا اومده بودم من هیچی نمیدونستم، من هیچ اطلاعاتی نداشتم، هیچ اسمی نمیشناختم، هیچ معنی و معنایی به چیزها نداده بودم، اصلا نمیدونستم چیا چه معنی داره، چه تعریفی داره، به هیچی هیچ حالتی نداده بودم، من چی نمیدونستم، حقیقت من اون بود. اما به مرور زمان در محیط این چیزها رو به عنوان واقعیت قبول کردم. بعد یه دونه یه دونه این برچسبایی که به خودم گرفته بودم و مثلا همجور راه میرفتم و عشق میریختم اون برچسبا رو میکندم، گفتم آقا من فلان شخصیتی رو که به خودم گرفته بودم من اون نبودم، واقعا فلان هویتی که به خودم گرفته بودم اون نبودم، اونو به خاطر این گرفته بودم کتکم نزنن، این حالت رو به خودم گرفته بودم برای اینکه دعوام نکنن، این حالت رو به خودم گرفته بودم برای اینکه در امنیت باشم، این حالت رو به خودم گرفته بودم برای اینکه دوست داشته بشم، این حالت رو به خودم گرفته بودم برای اینکه پذیرفته بشم. من همه اینا رو داشتم انجام میدادم فقط برای اینکه دوست داشته بشم، پذیرفته بشم، طرد نشم، تنها نمونم. خیلی از کاراکترها رو من تو اجتماع به خودم گرفته بودم، خیلی از هویت‌ها رو به خودم گرفته بودم که اصلا من در حقیقت اونا نبودم، ولی اونا رو به عنوان خودم قبول کرده بودم. و وقتی تا وقتی قبول نکردی هیچ آفرینشی به وجود نمیاد، ولی وقتی قبول کردم من بدشانسم، خلق بدشانسی دیگه اجتناب ناپذیره، دیگه باید تجربهش کنی. بعد من همه اینا رو خودم کندم کندم کندم، یه آن به یه سکوت محضی رسیدم که بعدش هم اون اتفاق روحانی برام افتاد، اون حالته واسم ایجاد شد که مثلا احساس کردم از تو خودم اومدم بیرون، از بیرون خودم رو نگاه کردم و من دیدم این منی که در خودم ساختم، این شخصیتی که از خودم ساختم، یکی از بی نهایت گزینه هایی بود که میتونستم انتخاب کنم. این خیلی به من کمک کرد و دقیقاً الان با همین موضوع داریم ما باز دوباره همون تجربه رو سعی میکنیم، این دفعه این تجربه برای تو به وجود بیاد که برچسبای اشتباهی رو که به خودت چسبونده بودی همه رو برداری. چون من فکر میکنم من کاملاً و 100% مالک همه این شخصیت هستم و فکر میکنم تنها منیه که از من میتونست به وجود بیاد. پس من چقدر اینهایی که در خود سیف کردم درست مناسب و حقیقت هستن؟ چیا؟ مثل اسمها. اسم مثلا الان اون بچه که گفتم و بچه دوروزه رو که دوروزه به دنیا اومده در نظر بگیر. حالا اسما: خورشید، زمین، گل. خورشید که پشتش به ماست، درخت، سنگ، خونه، رودخونه و همه ی اسما. همه ی این اسما که به من دادن، معانی، زیبا، زشت، بی‌معنی، معنادار، غلط، درست، خوب، بد، من همه اینا رو از محیط گرفتم. تعریف ها: به درد بخور، به درد نخور، مفید، مضر، عاشق، با معرفت، درخشان و نورانی، سخت، آسون. دیدگاه ها: دیدگاه عالی، یعنی اونجوری که من دارم به موضوع نگاه میکنم. سراغ دیدگاه ها بریم. یه تست جالب الان براتون گذاشتم بچه. یه تابلوی پشت من هست، این تابلوی که پشت من هست رو در نظر بگیرید. گذاشتیم اینجا ببینم تو چی میبینی. این زندگیه، این خود زندگیه. الان توش یه سری نوشته ها نوشته شده: گاهی نمیشود که نمیشود، گاهی خود به خود جور میشه. ما الان توی درسمون کاملا داریم میگیم که آقا هر چیزی نظمی داره، یعنی هر چیزی رو که تو جزئی ترین چیزهایی که تو میبینی، میشنوی، تجربه میکنی و احساس میکنی ربط داره به خودت، دانسته یا ندانسته آفریدیش، توی اون مدار داری تجربهش میکنی. اوکی. بعد حالا توی این شعره داره میگه گاهی میشه، گاهی نمیشه، گاهی خوب میشه، گاهی بکشی خودتو هم خوب نمیشه. بعد اون موقع اگر این شعر رو کامل قبول کنی، میخوام اصل شعر رو بگم، اگه این شعر رو کامل قبول کنی اون موقع تو دیگه هیچ اختیاری نداری، باید وایسه. الان تو فصل نمیشه است. خیلی خوب، ثبت میکنیم تا بشه. شد؟ نه نشد. آقا وایسیم تا بشه دیگه. کی میشه؟ نمیدونم. چه من چه میدونم کی میشه. حالا فعلا تو این دوره نقاهت نمیشه ایم. این یه بوده. حالا دیدگاه هایی که اینجا دارم میگم، تو چی دیدی؟ تو چی دیدی؟ اون یه تیکر رو دیدی؟ گاهی درست میشه. بچه میخوام بهتون میگم، یک، ما توی دنیایی قرار گرفتیم که تاریکی و روشنایی کنار همن. ما تو دنیایی قرار گرفتیم که آدم خوب و آدم بد کنار همن. آدم مورد اعتماد و غیر قابل اعتماد هم کنار همن. همه چی کنار همه. و درس اصلی ما اینه، تو چی میبینی؟ نگو نه این نوشته ها همشون باید عالی باشن تا اونطور. ببین وقتی اومدی تو دوره عزت نفس پیش رفته، باید دیگه الان به این مرحله رسیده باشی. تو چی میبینی؟ چیزی که تو میبینی چیه؟ چیزی که هست و بخوای توضیحش بدی، تو کاری نکردی. چیزی که هست همه کارو کرده. زیبایی باید در نگاه تو باشد، نه در آنچه که میبینی. اینم از فلسفه تابلو. خب حالا پس دیدگاه هایی هم که داریم، ببینید چند بار کنار الگوات وایسادی دیدگاهشون رو به سرما، به گرما، به تعطیلی، به رکود، به رشد، به هر چیزی، به تصادف، به مریضی، به شکست، به کسادی، به هر چیزی، به دعوا و بحث، چند بار کنار الگویی قرار گرفتی که روبروی این صحنه قرار گرفته بود اون الگوه، بعد دیدگاهشو گفته بود ای بابا بازم شانس ما خوردیم به پست این داستان، هرچی سنگه برای پای لنگه. یا اینکه یه خیریتی تو اینه الان نمیشه فهمید ولی بعدا میشه متوجه شد و هزاران دیدگاه دیگه. الگوی تو چه دیدگاهی به این چیزها داشت که تو ازش الگو برداری کردی؟ چون از اولش که تو دیدگاه خاصی نداشتی. دیدگاه مثلا الگو تو دیدی به برشکستگی، ازش قرض گرفتی این دیدگاهو. دیگه هر موقع با ورشکستگی یا با غروب جمعه که روبرو شدی یا با شنبه که روبرو شدی همون چیزی رو گفتی یا همون دیدگاهی رو به شنبه داشتی، به شکست داشتی، به گرما، به سرما، به عروسی، به عزا، همون دیدگاه رو داشتی که الگوت این دیدگاه رو داشت. پس دیدگاه ها عالی، بی نظیر، منفی، مثبت، تاریک، روشن، ترس، شجاعت. بچه بعد من مثلا اینا رو که نگاه میکنم میبینم دیدگاه عالی رو که کلن قیدشو بزن، من دارم در مورد خودم میگم، عالی که نداشتیم، بی نظیر که نداشتیم، منفی نگردان همینجاست، اوکی آقا رسیدیم. مثبت من ندیدم مثلا یکی کنار من سر یه سکانسی، سر یه صحنه‌ای، بالای یه لوکیشنی، یه جایی، یه اتفاقی، یه موضوع، یه جایی قرار بگیریم که دفعه مثلا یه نفر دیدگاه بی نظیری بهش داشته باشه. من ندیدم. اما تا دلت بخواد منفی دیدم. مثبت خداییش بخوام بگم خیلی، شاید 1-2% بوده. دیدگاه تاریک زیاد دیدم. من جالبه توی مداری بودم که تو مداره هرچی شاعر به تیر غیب گرفتار شده هم تو مدار من بودن دیگه. مثلا تو مدار دست دراز می کردم شعر مثلا شاعرهایی که تو مایه های خودکشی و تاریک بینی و اینا بودن، من اونا رو می دیدم. ما از اون پاک دلانیم که ز کس کینه نداریم، یک شهر پر از دشمن و یک دوست نداریم. از حادثه لرزند به خود کاخ نشینان، ما کوه نشینان غم سیلاب نداریم. یه شعر دیگه بود. ببین فکر کن من توی مداری بودم، این همه شاعر ما داریم دیگه، شعرهایی که به پست من میخورد، شاعرهایی که به پست من میخورد. دختران روستا بر دار قالی مردند، عشق هم تنهاست انگار این اهالی مردند. کوچ کن کوچ ای پرستو این حوالی سبز نیست، یازها در بیشزار بیخیالی مردند. آن همه خورشید زرد و سبز و سرخ و نقره‌ای در دل پس کوچه های نیمه تاریک مردند. بعد یه دونه دیگه بود، مثلا مدار منو تو نگاه کن، بعد حالا مثلا میگم جای دیگه، مثلا همسایه ما توی مدار دیگه ای بود، میگفت شکر نعمت نعمتت افزون کند، لای 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 فلان. بعد یکی دیگه بود میگفت خوش باش که هر کی راز داند. اینا مال ما نبود، این تو منطقه ای که ما میچرخیدیم تو مدار نبود، مال ما اینجوری بود. روی زردم میشناسی باز حاشا میکنی، از جزامی ها صدا میشوی داریش از جزامی ها یا عاشق از چه پروا میکنی. خاک خاکم من بیا، بدبختم بیچارم ذلیلم، خاک خاکم من بیا ای روح مصلوب خدا، با من دیوانه کار صد مسیحا میکنی. خنجرت بردار و سر تا سر گلویم را ببر، از چه ازرائیل من این پا و آن پا میکنی. یعنی بعد الان فکر نکنه الان من مثلا به مسخره میگم و صدامو مموش میکردم، با یه صدای خاصی اینو میخوندم. اونایی هم که منو میدیدن مثلا دوستام، اونا هم تو مایه خودم بودن دیگه، مثلا هر کدوم 10 دقیقه رو مونده به خودکشیشون بود، بعد من مثلا سلبریتی اونا بودم، من سلبریتی افسرده ها رو به مرگا و خودکشی ها بودم. دیدگاه روشن که نداریم. بعدی زینگ، بعدی دیدگاه روشن که مثلا من یه الگو گرفته باشم از یه دیدگاه روشن دیده باشم، جلوم 4 بار انجام داده باشه، از رو دستش یاد گرفته باشم. اما ترس، من میدیدم بیشترین مثلا دیدگاه هایی که نسبت به اتفاقاتی که می افتاد می دیدم، مثلا نشستیم داریم غذا میخوریم، نکنه یه دفعه فردا مثلا فلان چیز خراب بشه پول نداریم درستش کنیم، که نکنه امتحانمون فلان بشه، نکنه مغازمون از دست بدیم، نکنه مجوز مغازمون باطل بشه، نکنه بابام بره خونه رو یه دفعه بفروشه بدون اینکه به ما بگه، نکنه. دیدگاه ترس ما زیاد داشتیم و شجاعتم که خیلی چیزی در موردش من دیدگاه رو نگرفته بودیم. بچه ها این تمرین ها رو باید انجام بدی. حالا دیگه چیزی که من میخوام بهت بگم اون تو انجام دادن تمرینه به دستش میاری. من فکر میکنم این راه الان بیشتر بهت کمک میکنه که توی تمرینه، چون من کلن از این دوتا درس جلسه قبلی و این درس میخواستم اصل موضوعی که به دست بیاری این باشه که متوجه شی اون عقایدی رو که انقدر بهشون پایبندی و تو خودت نگهشون داشتی، اون عقاید از کی گرفته شده و نتیجه این عقایدی که امروز دو دستی چسبیدیشون به کجا ختم میشه، آیندهش کجاست، آیندهش زندگی الگوهایی که در گذشته ازشون الگو برداری کردی و الان دارن تجربهش میکنن. و حالا خیلی ساده بهت میگم، من قبلنا خودمو میزدم تو رو خدا بیا تغییر کن، الان بهت میگم من برات باز میکنم نقشه رو، میگم آقا این عقاید رو داشته باشی به اینجا میرسه و اگر این عقاید رو داشته باشی به اینجا میرسه، حالا تو آزادانه میتونی انتخاب کنی هر چیزی رو که دلت میخواد. تو چی رو میخوای انتخاب کنی؟ حالا دیگه تویی که تصمیم گیرنده ای. من اگر دیدی که یعنی این تمرین رو امروز و فردا انجام دادی و بعد دیدی که تو خودتو با گفتگوهای درونیت یکی میدونی، دیگه یه جورایی انگار ما اون خود آزاریه رو داریم دیگه، چون من با سند و مدرک دارم بهت ثابت میکنم آقا شما از کجا تعریف شکست و از کجا آوردی، خودت داشتی یا یکی بهت داده؟ دیدگاه عالی، مثبت، منفی، متعادل، تاریک، روشن، پر از ترس رو از خودت که نیاوردی، دیدگاهت به هر چیزی یه روزی از یه جایی گرفته شده. میریم اون جایی رو که ازش این دیدگاه رو گرفتی یه نگاهی میکنیم ببینیم اونجا نتیجهش خوب شده یا نه. اگر خوب شده تو هم با همون دیدگاه برو جلو، اگر نشده ازش استفاده نکن. گفتگوهای درونیت صاحب دارن، صاحبشون تو نیستی، تو فقط نگهداریشون میکنی. نمیستی میمونه مثلا الان پارکینگ رو در نظر بگیرید، پارکینگ هایی که برای ماشینا هست، این ماشینا مثلا 500 تا الان ماشین توی پارکینگه، تو صاحب ماشینا نیستی، تو صاحب این پارکینگه. این مثال از کجا در اومد نمیدونم، ولی این ماشین های 500 تا ماشین اومدن تو این پارکینگه، پس اون ماشین ها میشه گفتگوهای درونیت. تو هم که صاحب پارکینگی میشی صاحب این فضای ذهنی، این ماشین ها، این گفتگوها اومدن توی تو، تو ازشون نگهداری میکنی ولی مالکشون نیستی، صاحبشون نیستی. حالا خودتو با اون گفتگوها یکی ند. اگر میخوای به جایی برسی که تا حالا نرسیدی، یه جمله ساده بدون که با این افکار نمیشه. خب پس تا اینجا این تمرین در نهایت تموم شد و یعنی قرار تمومش کنید و بعد بیاییم بریم سراغت. بچه یه نکته ای رو بهتون بگم، خیلی جا در مورد کلام صحبت شده که آقا کلام تو عصای معجزه‌گره توست. توی دوره های منم خیلی جا در مورد تصویرسازی صحبت شده. یه مورد دیگه که در موردش صحبت شده قدرت توجه، قدرت فکر و احساسی که داری. بچه ها میخوام امشب یه تمرینی هم کنار اینا بهتون بدم. این تمرینی که میگم، این تمرین ماله هر شبته، از الان تا آخر عمرت. روی این نکتهی که تو این تمرین میگم تمرکز کن. روی این نکته، کدوم نکته؟ آقا شما اون کسایی که مثل من خدایی رو قبول دارن که باهاش مناجات میکنن، حالا مناجاته شکرگزاریه یا هر چیزی، من تشکر میکنم از خدا پیشاپیش برای اون چیزهایی که با جزئیاتم میگم، پیشاپیش برای اون چیزهایی که به من قرار بده یا داده، یعنی خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردند. من ندیده، یعنی از نظر فیزیکی، چه میدونم اون ساختمونایی که میخوام یا فلان چیزی رو که میخوام، من از الان شکرگزاری میکنم بابت چیزایی که الان دارم. هم شکرگزاری، یعنی رابطه من، هر شب من با خدا تو مناجات به این صورته. فقط تشکر میکنم، فقط تشکر میکنم. خدای مرسی، نمیدونم هر روز وضعیت مالیم داره بهتر میشه، الهی شکر داره، نمیدونم درآمدم هر ماه داره 3 برابر میشه، حالا یا 3 برابر شده یا اینجوری میگم که خدا شکر داره 3 برابر میشه. حالا از این تمرین چی رو میخوام بهت بگم؟ میخوام بهت بگم بیا به زبان خودت، به شکلی که تو دوست داری، با خدای خودت، با اون انرژی منبع، با هر چیزی که تو اعتقاد داری، باهاش شروع کن مناجات کردن همیشه قبل از خواب. این کارو بکن و به این نکته که من میگم توجه کن. ببین وقتی داری میگی خدا شکر درآمدم داره 3 برابر میشه، داره 3 برابر میشه، اگه من میبینید میگم درآمدم هر ماه داره 3 برابر میشه، اولا که ذهن من نمیتونه اذیتم کنه، چون من میگم داره 3 برابر میشه، چون الان بگم 3 برابر شد یقمو میگیره میگه کو، شروع میکنه بحث کردن. برای اینکه با من بحث نکنه این کارو میکنم. وقتی هم که دارم میگم داره درآمدم 3 برابر میشه، سعی میکنم تصور کنم 3 برابر شدنشو. هر روز دارم سالمتر میشم، ثروتمندتر میشم، نمیدونم هر چی، سعی میکنم اینا رو تصور کنم. حالا یه نکته ای رو میخوام بهتون بگم که شاید تا حالا بهش دقت نکردید. میدونید اون دعایی که حالا به شکل شک گذاری، دعای تو کلامی باشه، تصویر ذهنی باشه، یا توجه که وقت داری یه چیزی رو میگی، میگی خدای شکرت که روز به روز پول و ثروت داره میاد وارد زندگی میشه، اوضاعم داره بهتر میشه، هر روز حال روحیم داره بهتر میشه، وقتی داری با کلامت این حرف رو میزنی، در واقع داری بهش توجه میکنی. پس از نظر کلام، تصویر سازی، توجه کردن و فکر کردن، اینا داره همزمان توی این مناجات اتفاق میفته. چیزی که میخوام بهت بگم مراقبش باشی و روش از این به بعد تمرکز کنی اینه که چرا کلام بعضی از آدمها قدرت داره برای بعضی از آدمها قدرت نداره، چرا کلام خودتو که بعضی وقتا قدرت نداره بعضی وقتا قدرت داره، چرا بعضی از تصویر ذهنیات جواب میده بعضی از تصویر ذهنیات جواب نمیده، چرا بعضی از توجهاتت بلا فاصله آفرینش به وجود میاره بعضی از فقط دلیلش یه چیزیه، بعض اونایی که نتیجه میده جواب میده. یعنی یه دوستی داشت میگفت همین دیروز پیروز، میگفت استاد یه میگفت که من در خونه رو چیز کردم، در ورودی آپارتمانو، میگفت در ورودی آپارتمانو من همیشه از پشت قفل میکردم، این دفعه یادم رفته بود از پشت قفل کنم، خوابیدم، تو خواب و بیداری تو همون حالت آلفا یه دفعه یادم افتاد که در بسته نیست، یعنی قفلشو ننداختم. بعد به خودم گفتم بابا کسی نمیاد اینجا، سرایدار داره فلانه بسیاره، بگیرم بخوابم دیگه. خوابیدم، بهش توجه کردم ولی خوابیدم. گفت دوباره مثل این که یه همچین چیزی شد. بعد گفتم نکنه حالا یکی بیاد تو در هول بده، چون در هول میداد میتونست بیاد تو. میگفت که این فکر رو کردم، ترسیدم و بعد این تصور رو رها کردم و خوابیدم. تو توجه میکنی جهان چگونگیش را فراهم میکنه. فرداش میگفت من تو خونه بودم دیدم که یکی داره در رو هل میده بیاد تو، و بعد در رو باز کرد. من یه آن اولش فکر کردم مثلا بچه خودمه، من یه آن نگاه کردم دیدم اه یه آدم، یه مرد اومد تو. من حالا چون یه ذره این توجه انجام شده بود و تصویر سازی فیلمه تا یه جایی ساخته شده بود، نه به اون جنایی بودنش. همسایه طبقه پایینی آخه نداریم اصلا همچی چیزی. همسایه طبقه پایینی اومده کلید بندازه در خونه خودشو، رفته در بالا رو باز کرده. این یه دونه به خیر گذشت، به اندازه یه تصویرسازی و نمیدونم توجه کردن تا اینجا جلو اومد. یعنی یه ذره دیگه ادامه میداد دوستمون از قراغا وارد عمل میشد. چرا تصویرهای تو بعضیش جواب میده بعضیش جواب نمیده؟ اینو دوست دارید بنویسید. وقتی توی مناجاتت هر چی و دلت میخواد تو میتونی داشته باشی و خداوند اجابت میکنه، به این شرط وقتی داری چیزی رو تصور میکنی تصورت را قضاوت نکن. بنویس وقتی داری چیزی رو تصور، اگه میخوای رخ بده بعد از این چیزی که به خدا قسم همین سه تا چهار تا جمله‌ای که الان میگم ارزشش به کل تمام تایمی که میخوای بذاری دور عزت نفس به همون اندازه میارزی. یعنی میخواست بدونی که برات مفید بود یا نبود، دارم جان کلام رو بهت میگم، دارم اون اصارش رو بهت میگم در مورد قوانین دنیا، در مورد ارزش خودت. اون تصویرسازی از تو به واقعیت تبدیل می شود که وقتی تصوری را داری می کنی در مورد هر چیزی، نه یه چیز، نه یه اندازه ای از یک چیز، در مورد هر چیزی، هر تصوری رو که داری می کنی با ذهنت، با قلبت احساسش کنی و هیچ قضاوتی در موردش نکنی. یعنی اگر می خواهی دشمن رو پیدا کنی که بفهمی چی در تو یا در جهان مانع از اینه که تصویر سازی های تو رخ بده، اتفاق بیفته، گفتگوهای درونیته. وقتی شما داری تصور میکنی یه ماشین خوب داری، اون زربزن مغزم با زرزدنش شروع میکنه تأثیر گذاشتن رو اون تصویر، تصویر رو از اصیل بودنش خارج میکنه. بچه نگاه کنین، من با ذهنم تصویر یه ماشین رو میسازم، تصویر یه رابطه رو میسازم، تصویر سلامتیمو میسازم. خب بعد از این که این تصویر، چون این تصویر یعنی هدف، یعنی نقشه من مشخص شد، خب برای سلولان مشخص میشه دیگه، چون بیرون از من هیچ مانعی نیست برای آرزوی من. تصویر که ساخته شد با قلبم باید احساس بشود. چیزی که نمیذاره تصویری که در سر من ساخته میشه با قلبم احساس بشه، یعنی وسط راه، یعنی سیستماتیک این شکلیه، تمام چیزایی رو که شما تصور میکنید و رخ میده به زودی و میبینیدش، روند عادیش این گونه است: شما با ذهنتون تصورش میکنید، با قلبتون، یعنی بلافاصله اول با ذهن نقشش کشیده میشه، بعد با قلب و احساس شدنش ساپورت میشه، یعنی تایید میشه، و مرحله سوم دست دنیاست که چگونگیش رو فراهم میکنه. اما چی روند رو خراب میکنه؟ شما وقتی تصویر سازی رو میکنی، تصورش میکنی، تا میاد برسه به مرحله قلب که قلب با احساس کردن ساپورتش کنه، یعنی تاییدش کنه، گفتگوهای درونی شدنش رو میبره زیر سوال، توانایی یا لیاقت یا شایستگی تو رو میاره به عنوان دلیل، میگه نه، وضعیت کنونی رو، واقعیت کنونی رو میاره باهاش مقایسه میکنه، میگه فعلا نمیشه. شما از خدا میخوای، میاد برات توضیح میده، میگه تو هنوز اونی که باید برای خدا نشدی، حالا چه فکری کردی خدا بیاد؟ یه چیزی میگه که اون تصویری که شما ساختید از اصالتش خارج بشه. حالا اگر میخوای بدونی که میگن آقا کلام تو عصای معجزه گر توست، تو میگویی بشود و میشود، اینا حقیقت داره. فقط چیزی که باعث شده، چون شما وقتی کلامی را به کار میبری، به گفته خداوند کلام شما در جهان باید، هر چی که شما میگی باید اجرا بشه، هر جمله ای رو که میگی. ولی وقتی که این کلام از دهن شما میاد بیرون، این انرژی که میخواد بره، اگر وسط حرف زدن، یعنی شما با یه کلامی لازم نیست فریاد بزنی، یا با یه کلامی میگی درآمد من هر ماه 3 برابر میشه به لطف خدا، حالا اینم توجیه همه، اینم منطق همه، به لطف خدا، به اذن و اراده خدا، خب درآمد من 3 برابر میشه، لحظه که این انرژی داره میاد از طریق کلامم، گفتگوهای درونی سوار بر این انرژی میان، خالص بودن این کلام رو از بین میبرن، با حرفای متضادی که بر عکس این کلامی که من الان گفتم شروع میکنن حرف زدن. یعنی انرژی توی کلام من، یعنی اگر شما یه کلامی رو بگی، هرچی رو بگی، الان شما بگو که کوه ها جا به جا شوید، همونطور که مثلا حضرت عیسی مسیح گفت آقا شما به کوه ها بگویید که از اینجا برو اونور، کوه میره. اما اینکه چرا کوه نمیره، به خاطر اینه که این کلام وقتی داره گفته میشه، همزمان گفتگوی درونی قضاوت میشود حرفی که من دارم میزنم، کلامی که دارم به کار میبرم. شما یعنی با کلامت و با تصویر سازیت میتونی هر چیزی رو بخوای خلق کنی، اگر این گفتگوی درونی بره کنار. پس من الان این مطالب رو دارم میگم از روز اول، از جلسه قبلی تا این جلسه، هی دارم سعی میکنم که بگم آقا این گفتگوی درونیه که مانه. ما همش فکر میکنیم که باید اوضاع کاسبی یه ذره بهتر بشه، حالا بذار من یه ذره لاغرتر بشم، بعد اون کیسی که میخوام بیاد تو زندگیم، بذار نمیدونم فلان چه. اینا نیست بابا، این گفتگوی درونی است. تا وقتی این... بعد جالب اینجاست، من با کلامم میگم خدا شکر درآمدم هر ماه داره 3 برابر میشه، به این چقدر اعتقاد دارم، به این حرفی که داره، این گفتگوهای درونی که داره این حرف منو قضاوت میکنه، چقدر ارزش قائلم، کدومشو بیشتر قبول دارم، حرفی که الان دارم میزنم یا حرفی که تو سرم ضبط شده و داره گفتگو میکنه و این حرف الانم رو داره قضاوت میکنه. پس شما هر تصوری رو که داشته باشی و قضاوتش نکنی، شما یه تصویر ذهنی میگیری برای بودن توی رابطه فوق‌العاده، بعد نگاه کن ببین بلا فاصله این قاضی قضاوتگر ذهنت شروع میکنه قضاوتش کردن، زیر سوال بردنش یا غیر واقعی جلوه دادنش. اونی که قبول میکنه شمایی، اونی که قبول نکنه تجربهش میکنه همون چیزی رو که تصور کرد. اینا رو گفتم بابت این که بدونی هر شب از این به بعد تمرین کن. این تمرینی که داری میکنی یه چند تا چیز رو اندازه 3 دقیقه 5 دقیقه، مثل من هر شب حداقل نزدیک 20 دقیقه، چون چیزایی که دارم میگم خیلی کمک میکنه، یه تعدادش هم زیاده، 20 دقیقه است، همجوری میگم تا تموم بشه بعد برم بخوابم. حالا دلایل مختلفی داره که اینا رو میگم هر شب، چون من در طول روز توجه به فراوانی یادم میره، پس تو دعاهام یه چیزایی رو گنجوندم که توجه به فراوانی هم توش باشه، به اینکه ارزشمندم یادم میره، مثلا خب یادم میره که یادم نمیره، ذهنم دوست نداره به یاد بیاره، پس نتیجتا من نمیبینمش. تمام چیزایی که روزانه من باید تاییدشون بکنم، اینو تو دوره پیشرفته هست که یه سری تمرین ها رو دادم، همونا رو من دارم روزانه سعی میکنم که بگمشون عرضم به خدمتتون که من میخواستم برم تو بحث جدید، ولی بچه 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، بذاریم 5 دقیقه رو یه، چون داریم میریم تو مورد بعدی و بخوام استارتش بزنم دیگه از این فضا خارج میشیم. فقط اینو میخوام بهتون میگم، حالا نتیجه‌گیری کنیم تو این تایم کلاس امروزمون. از همین امروز امتحان کن یه بار ازتون، خب بچه تمرین ها رو که بهتون دارم میگم دیگه، مثل این دعاه از امشب، هر چیزی رو که داری با کلامت به عنوان دعا یه سری چیزا رو نوشتی، داری میخونیشون، سعی کن که تصورشون کنی و روی این تمرکز کن که داری تصورشون میکنی، ببین کی داره قضاوت میکنه خواسته تو رو، شکرگزاری تو رو برای چیزی که قرار به دستت بیاد. اون مانع، و ما توی این کلاس میخوایم اون مانع رو برداریم، اما برداشتن اون مانع باید با دلیل و مدرک و آگاهی خودت باشه. تو از یه سری از الگوها در مورد بعضی چیزا داری تبعیت میکنی، برای اینکه ازشون دست بکشی باید مطمئن بشی که عاقبتی جز شرایط فعلی خود اون الگوها گیر تو نمیاد. وقتی اینو آگاهانه فهمیدی اون موقع بیخیالش میشی. حالا اگه اینو آگاهانه فهمیدی و بیخیالش نشدی، به خودت آگاه باش، متوجه شو که او هنوزم در من نیروی وجود داره که به دنبال تخریب منه، نمیخواد باش بجنگی. چون دوره تموم بشه، این دوره عزت نفس تموم بشه، اون نیرو هم انشالله قدرتش از بین میره، ولی اینکه تو بهش آگاه باش. پس اگر این تمرین رو گفتم، اگر الان همین امروز مثلا دوستی هست لابلای بچه ها، شاید یه نفر دو نفر سه نفر باشن که مثلا حال خیلی خوبی اون حالی که دلش میخواد نداره، یه بار امتحان کن، بگو آگاهانه میخوام ببینم واقعا چیزی که الان احساس بد و مثلا دارم تعامل میکنم، این احساس بد میل خودم بوده و انتخاب خودم بوده، یا نه من مثلا یه برگیم که رو جریان رودخونه‌ام و حالا هر موقع خودش دلش خواست. یعنی من هیچ اختیاری ندارم، هیچ کنترلی ندارم، یعنی این تصمیم خودم نبوده، این ناتوانی منه، این به من چیره شده. امروز ازت میخوام توی امروز تا جلسه یه دیگه، هر وقت اگر دیدی، لای پرانتز، هر وقت از الان تا جلسه بعدی اگر دیدی حالت بده، فقط به عنوان تمرین ها یه بار انتخاب کن، امتحان کن، ببین که آگاهانه اگه من واقعا بخوام، بچه این سوالو خدا شاهده، من این سوالو تو تک تک لحظات خیلی ناراحت کننده، سخت، دردآور، تو ظاهرن تو بیچارگی که قرار میگیرم، تو ناچاری که قرار میگیرم، یعنی تو موقعیت، حتی تو حالت قربانه، تو هر وضعیتی ته تهش این سوال از خودم میپرسم، اگه من حتی در مورد اجابت دعام از خدا، اصلا همین باعث شده که من از خدا چیزی رو میخوام درخواست کنم خندم میگیره، مثلا میگم خدایا میشه به من یه مقدار درآمد بیشتر بدی، خدایا میشه به من مثلا فلان شخصو بدی، خدایا میشه چه میدونم فلان مسافرت، هرچی رو که از خدا میخوام، بعد یه سوال میپرسم، این سوال، آیا واقعا من این چیز رو میخوام یا نمیخوام؟ سوال دومم، واقعا چیزی باشه که من بخوامش، باید براش التماس کنم، گریه کنم، خواهش کنم، مثلا باید براش کار خاصی بکنم. و سوال سوم، تمام چیزایی که الان در اختیار دارم تو زندگیمه یا در درونمه، مثل احساس یا مثل یه فکر آزاردهنده، نشخوار یک موضوع، یا در بیرونم به عنوان یه ناکامی، هر چیزی که تو زندگیم هست آیا خواسته و انتخاب خودم نبوده؟ با همین سه تا سوال بیدار میشم. من باور کنید یه خواسته ای رو از خدا داشتم، 8 9 ماه تمام آجزانو خدایا من. بعد اصلا هر 5 باری که این دوباره میکردم یه بار میومدم مینوشتم میگفتم خدایا شما زیاد به حرف من توجه نکن، چیزی که من میخوام تجربه میشه. اگه الان میبینی مثلا دارم میگم خدایا خدایا ولی اتفاق نمیافته، برای اینکه عمیقا درونن 100% من نمیخوام بشه. هر چیزی رو که من 100% بخوام 1-2-3 برام اتفاق، اصلا نیازی نیست براش خودزنی کنم خودکشی کنم، در اختیارم قرار میگیرم. و خواستم اینم بدونی که اگر کسی حال بد داشت در این جلسه تا جلسه بعدی، یه ساعتیش یه دفعه حالت بد شد، حتما این تمرین رو بکن. از خودت بپرس بگو الان اگر بخوام واقعا حالم خوب باشه آیا مانعی وجود داره؟ من بهت قول شرف میدم بلافاصله تغییر نگرش میدی به اون موضوع و حالت خوب میکنی. وقتی این کارو کردی، نمیخوام همیشه هم این کارو بکنی، یه بار این کارو بکن، بعد از اینکه این کارو کردی نتیجهشو گرفتی، حرف من بذار بهت ثابت بشه، ما قربانی نیستیم، مسئول ماییم. ما قربانی نیستیم، مسئول هر آنچه که در درونم و در بیرونم میگذره منم. حالا دلیلشم آنچه که در درونم و بیرونم میگذره انتخاب خودمه، خواسته خودمه. کدوم خودم اینو باید شناسایی کنیم، اون بخش ناخودآگاه هم یا بخش خودآگاه هم. بچه درود بر همگیتون و امیدوارم که این تمرین ها رو انجام بدید که هرچی که داریم میریم جلو شما اون تمرین ها رو انجام داده باشی و بیای جلو. امیدوارم که انقدری توضیح داده باشم که الان دوستان سوال پر نکنن، چون خیلی ساده بود. الگوهای شما در فلان مورد چه کسی بوده؟ اگه تونستی پیداش کن، مثلا میگه اصغر آقا، اگرم نتونستی پیداش کنی نفهمیدی کیه، ببین تو کدوم خانواده بودی، همچه حدودی در نظر بگی من در این خانواده بودم. بعد که اینو پیدا کردی ببین اونا تو چه نتیجه‌ای دارن زندگی میکنن. بعد از خودت بپرس آیا واقعا، چون عاقبت تو هم با این پروگرام با این برنامه به اونجا میرسه، ببین میخوای اونجا رو تجربه کنی یا نه. اصلا هم اشکالی نداره بگی آره من دلم میخواد که بی پولی رو تجربه کنم، جدایی رو تجربه کنم. اینو بنویس، در مورد خودت آگاه بشی تا بریم موارد بعدی درستش میکنیم. نگران نباشید، دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون.